دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، جلسه هفتم دوره علم ثروت رو با هم دیگه شروع میکنیم به امید خدا که یک جلسه خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای رو برگزار کنیم با هم دیگه. من حالا طبق یه سری از تو همین فاصله این چند جلسه‌ای که گذروندیم، طبق یه سری از سوالاتی که دوستامون پرسیدن، من اول یه نکته‌ای رو توضیح بدم. اونم این که دوستای عزیزم خدمتتون عرض کنم که یه سری از سوال‌ها به این صورته که دوستان خیلی عجله دارن، میخوان سریع به نتیجه برسن. من در مورد این عجله بهتون بگم، اگر عجله داری برای اینکه سریع به نتیجه برسی، این عجله ای که تو داری رو یکی توی ذهنت داره بهت فشار میاره برای اینکه زود باش برس. من اول در مورد این باوره باهاتون صحبت کنم، چون این یکی از ابزارهایی که من دونه به دونه حالا تو در ادامه وقتی که بحث ذهن رسید حتما در موردش خیلی صحبت میکنم که مقاومت، یعنی با ابزارهایی که مقاومت ایجاد میکنه ذهن آشناتون میکنم که بدونید که اگر یه همچین موضوعی برای شما به وجود اومد، این ابزاره به خاطر اینه که، یعنی اون حالته به خاطر اینه که ذهن شما داره سعی میکنه مقاومت کنه. یکی از مقاومت‌هایی که وجود داره همین بحث عجله کردنه. ببینید، ریشه هر فکری که ما داریم در طول روز، هر واکنشی که نشون میدیم ریشه داره. ریشه فکر عجله از کجا میاد؟ از کمبود میاد، از کمبود زمان میاد. یعنی من توی بحثی گفته بودم هر وقت که در شما صحبتی شد، گفتگویی شد، اون گفتگو رو نگاه کنید. اگر این سه فاکتور رو داشت، این گفتگو از طرف آگاهی، از طرف خداست. اگر نداشت، بدونید از طریق ذهنتونه. مهمترین موضوع اینه که ما اومدیم اینجا ذهنه رو گوش نکنیم. یعنی اصلا علت این که من نتیجه نمی گرفتم تو زندگیم، با وجود تمام ارزشی که دارم، با وجود تمام قابلیتایی که دارم، اگر من نتیجه نمی گرفتم تو زندگیم از کارهایی که میکردم، از فعالیتایی که میکردم، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که من یه ذهنی دارم که توش ورودی های ناسالم اومده، ورودی هایی که به نفعم نیست. اصلا نه منفی میگیم نه مثبت، ورودی هایی که به نفعم نیست اومده. این ورودی ها تبدیل شده به برنامه‌ای که ما بهش میگیم برنامه شکست مثلا مالی، چون الان حوزمون داریم در مورد مالی صحبت میکنیم. من میخوام بهت بگم که اگر شما میبینی که مثلا یه سری افکار ما داریم که این افکار باعث به وجود اومدن یه سری احساسات میشه، این احساسات تنها حال ما رو بد نمیکنه، موضوعات دیگه ای هم به وجود میاره، باعث میشه که من اون انرژی لازمه رو نداشته باشم بتونم نتیجه بگیرم، اون روحیه لازمه رو نداشته باشم بخوام نتیجه بگیرم. پس ببینید، ما اومدیم اینجا اصلی ترین کاری که قراره بکنیم اینه که ما میپذیریم که ذهن من بر مبنای نتایجی که گرفتم، میپذیرم که ذهن من آلوده شده به یه سری ویروس ها. این ویروس ها باعث این شده که من نتایج خوبی نگیرم. حالا من اومدم اینجا این ذهن رو درمان کنم، نه کار دیگه ای بکنم. گویندهی که در سر من داره با من صحبت میکنه تنها مانعیه که نمیذاره من به نتایجی که میخوام برسم. حالا نتایجم فقط مالی نیست، اصلا نمیذاره من احساس خوبی داشته باشم. شما نگاه کنید، هر وقت حال و احساستون بد میشه فیلمو بزنید عقب، قبلش ذهنتون یه دیالوگ به شما گفته، شما رو متوجه یه چیزی کرده، نگران موضوعی کرده، غمگین از یه خاطره‌ای کرده، بعد احساستون بد شده. بعد با احساس بد دیگه شما اون قدرت، اون کارایی که باید رو نداری تو هر حوزه‌ای که داری فعالیت می‌کنی. پس من اومدم ذهن رو عوض کنم. پس بزرگترین کاری که باید بکنم اینه که نباید ذهنم رو بشنوم. این ذهنم حرف میزنه، من نباید بشنومش. حالا دوستای عزیزم، ذهن من یکی از آلودگی هایی که گرفته زمانی که کوچیک بودم، ورودی هایی که به من وارد شده تو ذهن من ثبت شده، اینه که من تو فضایی بودم که بیشتر صحبت از کمبود بود. خداوند وقتی در من صحبت میکنه، صحبتش یعنی محتوای صحبتش، مغز صحبتش عشق، امید و آزادیه. اگر در من صحبتی میشه که توش عشق، امید و آزادی نیست، این صحبت از آگاهی نیست، از ذهن آلوده منه. منم که اومدم ذهنم رو گوش نکنم، من که اومدم از ذهن فاصله بگیرم. اگر دیدی که در ذهنت صحبتی میشه از کم بود، تو محیطی که ما بودیم صحبت بسیار بود از کمبود زمان، کمبود پول، کمبود فرصت، کمبود موقعیت، کمبودهای مختلف، اوکی؟ پس من میخوام بهت بگم اگر ذهنت داره بهت میگه که زود باش، عجله کن، نتیجه بگیر، چیزی که باید توی یک سال نتیجه بگیری رو تو دو ماه نتیجه بگیری عالی میشه چون تو میتونی، این همش دروغه. هر چیزی یه سیر تکاملی داره. خیلی از دوستان سوالایی که پرسیده بودن سوالایی بود که شاید توی هشتمین ماه من قرار اونا رو، اون مباحث رو بگم، ولی توی اولین ماه میخوان که اون هشتمین ماه رو متوجه بشن. دلیلش چیه؟ هر کسی یه سری دلایل داره، میگه آقا من الان شرایطم این شکلیه، الان عجله دارم، اگه این موقعیت الان نشه اینجوری نمیشه. همه این فشارها باعث میشه شما تمرکزتو از دست بدی، اون کار درستی هم که میتونی انجام بدی رو انجام ندی. من یه چیزی بهتون بگم، یک سال زمان بذار یک بار کار درست رو انجام بدیم که چند بار کاری نشه. میخوام بهت بگم اگر دقت کنی، ما یه تئوری داریم برای یادگیری یا برای حرفه‌ای شدن تو هر چیزی. ما میریم کلاس زبان، ثبت نام میکنیم، یه تئوری داریم، زود باشیم نتیجه بگیریم، زود باشیم بریم مثلا آیلتس و تافلمون رو بگیریم، زود باشیم بریم مثلا تو باشگاه بدنسازی ثبت نام کنیم، زود باشیم بازوامون سری گنده بشه، زود باشیم. بعد نگاه کنید این تئوری که ما خیلی تو همه چیز، تو همه جا عجله داریم، حتی فیلم که نگاه میکنیم اولش میخوایم سری آخرش رو بفهمیم. این یه ویروسه وارد ما شده. هر وقت دیدی که این بخش داره به تو فشار میاره، بدون که این کاری که میکنه اینه که رو شما فشار میاره که زود باش، بعد میدونه که در اون مدت زمانی که اون انتظار داره یا داره به شما القا میکنه این ذهنه که زود باش، تو فاصله دو ماه تو باید پولدار بشی، اون میدونه، اون ذهنه میدونه که این اتفاق نمیفته. به همین خاطر شما رو تحت فشار قرار میده، شما هم خودت رو تحت فشار قرار میدی برای اینکه سریع باشی نتیجه بگیری. با یه برچسب خوشگل، با یه جمله خوشگل، آره دلیلم اینه، میخوام اگه عجله دارم به خاطر اینه که فلان کنم بسار کنم. بعد میدونه که میاد بعد از دو ماه اون نتیجهی که باید رو نمیتونید بگیرید، بعد باعث میشه که شما سرخورده بشید، بعد باعث میشه که شما اذیت بشید. پس من میخوام بهت بگم اگر دیدی که ذهنت داره فشار میاره، بگو یه دقیقه وایسا، این برنامه رو هر بار رو من پیاده میکنی و باعث میشه که من نتونم نتیجه لازمه رو بگیرم. یه بار یه کاری رو درست سر زمانش انجام بدیم که احترام بذاریم به سیر تکاملی، بذاریم که همه چیز به موقع انجام بشه. و این یکی از مواردی بود که دوستان تو سوالاشون هی مدام میپرسیدن. یکی دیگه از مواردی که دوستان تو سوالاشون میپرسیدن این بود که، یعنی کلیت سوالها این بود که آقا من الان کدوم باور رو بردارم، کدوم باور رو بذارم، چیکار کنم چیکار نکنم. دوست عزیز من، اگر توی این دوره اومدی اومدی توی دوره‌ای که یه نفر مثل خودت هزاران هزار برابر ذهنیتش از تو باورهای مالیش بدتر بوده و تونسته با این سبک، با این روش خودش رو ارتقا بده، حالا این آدمه داره سعی میکنه بهت کمک کنه. پس این آدمه میدونه دقیقا باید به تو چه کمکی بشه، باید کجاها چه چیزهایی گفته بشه، چه تمرینهایی انجام بشه. من اینا رو میگم برای اینکه اعتماد کنی، خیالت راحت باشه. تو اگر اومدی تو دوره، دو سه تا کار باید بکنی. یکی این که مستمر وایسا تو گوشت باشه، یعنی الان اینو میگم که دوستای دیگه دوباره نپرسن که آقا ما چه کارهای خاصی باید بکنیم. کل کارهایی که باید بکنیم اینه که یه تمرین دادم که صبح نقاط مثبتتو بنویسی، همچنین داشته هایی که براشون شوک گذاری. اینو صبح بنویسی، شب بنویسی، هر بارم بهش اضافه میکنی یه دونه. این یه تمرین. تمرین دیگه اینه که هر باری که جلوی آینه قرار میگیری باید در عمق چشمای خودت نگاه کنی، بدون شیله پیله، بدون هیچ شرط و شروطی به خودت یه جمله واقعی، یه دونه جمله واقعی بگی. بگی دوستت دارم. حالا تو با غیرتی، یا بعد اون لحظه ای هم که داری تو آینه به خودت این جمله رو میگی، اگر مثلا به خودت داری میگی با غیرتی، همزمان به یاد بیار یکی از با غیرت کاری هایی که داشتی، یکی از رفتارهایی که توش تو با غیرت بودی، یه دونه رو به یاد بیار. اگر به خودت میگی تو بخشنده ای، همزمان که داری اینو میگی به یاد بیار که تو اونجا تو اون صحنه بخشنده بودی. به یاد بیار اگر داری میگی که تو خیلی با سخاوت هستی، سخاوتی که یه جا انجام دادی، اگر تو کل عمرت حتی یه بار این کارو کردی، اونو به یاد بیار که این بشه سند که تو وقتی داری به خودت در آینه میگی که تو آدم با شرفی هستی، تو آدم با عزت نفسی هستی، یه لحظه یه جایی که یه نفر گفت آقا بیا این چارچوبو زیر پا بذاریم، تو نذاشتی، اون یه دونه رو به یاد بیار. یه دونه رو داریم دیگه، که این جمله تأکیدی نباشه، این یک حرف واقعی باشه، این یک حرف پرمحتوا و با سند و مدرک باشه. وقتی به یاد میاری به خودت میگی مثلا تو مهربون هستی، همون لحظه مهربونی که دیروز به برادرت خرج کردی رو اونو به یاد بیار، بگو آره راست میگه، و بگو که من بهت احترام میذارم، تو برای من قابل احترامی. من یه جمله رو گفتم، حالا نوشتم دادم دوستان که اونو حالا تو همین یکی دو سه روز آینده استوریش میکنن. اون جمله هم این بود: دوست داشتن من وظیفه منه فقط، و من از تو انتظار ندارم چیزی که وظیفه من است تو انجام بدی. و اگر دیدم در درون خودم احساس خلأ میکنم، من یقه تو رو نمیگیرم، میرم سراغ خودم، چون مسئول منم. اگر احساس عدم لیاقت میکنم، اگر احساس میکنم نیازمند به توجه دیگران هستم، سریعاً به جایی که به دیگران خورده بگیرم، میرم سر وقت خودم. چرا که دوست داشتن من تنها وظیفه منه، مسئول دوست داشتن خودم هستم. پس با این دیدگاه، این شد دوتا تمرین، یعنی نکات مثبت شخصیتت، داشته هایی که داری براشون شوک گذاری، بعد هر بار که جلو آینه، هر آینه که دیدی خودتو، اصلا جلوی ماشین داری رد میشه، بغلی ماشین رد میشی، توی شیشه ماشینه خودتو میبینی، اونجا هم باید دقیقا همین کارو بکنی. اوکی، این شد دوتا تمرین. همزمان کنار اینا وایس در گوشت پلی بشه. چرا وایس باید در گوشت پلی بشه؟ دوستان عزیز، دارم اساسی ترین کلیدی ترین نکات رو میگم که تا آخر دوره شما بدونید دقیقا وظایفتون چیه. وقتی که شما مدام و مستمر یه سری دیالوگ ها رو گوش میکنید، با وجود اینکه فکر میکنید که حالا من سه بار این وایس رو گوش کردم دیگه حفظمش، من بهتون میگم علت اصلی که شما بارها و بارها اینو گوش میکنید همون علتیه که در یادگیری زبان انگلیسی، در یادگیری یه رشته ورزشی، در یادگیری یک هنری، شما وقتی تکرار میکنید، فکر کنید، مغزتون رو در نظر بگیرید این شکلی که جنگله، توی مغزتون فکر کنید، مغزتون، فضای مغزتون جنگله، پر از درخت ها و انبوهی از درخت ها و گیاهان مختلف. وقتی شما دارید یه چیزی رو مدام و مستمر تکرار میکنید، گوش میکنید، به مرور زمان یک جاده‌ای در مغز شما، یک خطی، یک راهی در مغز شما باز میشه که این راه سازنده شمایی. یعنی فکر کنید توی این جنگله چند تا جاده گذاشته شده از قبل، الگوهامون گذاشتن، حالا ما میخوایم یه ورودی جدید ایجاد کنیم، یه جاده جدید ایجاد کنیم. این جاده جدید تنها با تکرار ایجاد میشه. یعنی یه خط عصبی جدید ایجاد میکنیم. بعد از این که این به اون حد نصاب میرسه، این تکرار، شما دیگه در خودتون، در جنگل ذهنتون، یک جاده جدید دارید. دیگه گم نمیکنید راه رو تا وقتی که جاده کامل بشه و این برنامه در شما دانلود میشه. پس نقاط مثبت، داشتهایی که شکرگزاری میکنید بابتش، آینه، تمرین آینه، این تمرین آینه فوق‌العاده موثره و سریعتر از همه اینا نتیجه میده. یعنی شما بازتابش رو از بیرون میگیرید، 10 روز 20 روز اینو انجام میدید، واقعی انجام میدید، بلافاصله همون جمله هایی که جلو آینه به خودتون میگید و از محیط، از آدم ها دریافتش میکنید، انعکاسشون. وایس مستمر تو گوشتونه، هر چقدر، بعضی میگن چقدر، میگم هر چقدر بیشتر بهتر. اگر 24 ساعت هم میتونی 24 ساعت گوش کن، چون این شکلی بمبارون میکنی ذهنتو از جملات، کلمات و قواعد جدید، از منطقهای جدید. زمان میبره تا این در شما شکل بگیره. اوکی. در کنار این، حالا تو مسیر یکی دو تا تمرین دیگه هم هست که حتما در موردشون یه وقت اختصاصی میخوام بذارم که کاملا توضیحشون بدم. یکی از موارد همون اهرام رنج و لذته که چجوری ما رنج ها رو به لذت ها تبدیل کنیم. چرا من بعضی از کارهایی که واقعا میدونم برام مفیده رو انجام نمیدم و ازشون دوری میکنم، با وجود این که میدونم انجام دادنشون خیلی به نفعمه، ولی انجامشون نمیدم. اون به خاطر اهرام رنج و لذته، چون اون موضوع برای ذهن من تعریف منفی شده، تعریف رنج شده و ذهن من ازش دوری میکنه. و اما الان میخوام که این تمرین ها رو مستمر انجام بدید و اصلا دیگه با کار دیگه ای کاری نداشته باشید. بعضی چیزا به مرور خود به خود با همین تمرین های ساده ای که گفتم به مرور خود به خود انجام میشه. از یه چیزی بپرهیزید، از این که به خودتون فشار بیارید، از خودتون توقع داشته باشید کارهای عجیب غریب بکنید، اصلا لازم نیست. والا من میدونم در مطالبم، در وایس هام، در موضوعاتی که دارم بیان میکنم، من میدونم دارم چیکار میکنم، میدونم کدوم بخشای ذهنتون رو داره درست میکنه. منتها شما با من همکاری بکنید، کنار این چند تا چیزی که گفتم تا جایی که میتونید هی هر روز به یاد بیارید آقا من اومدم تو این دوره چیکار کنم، من اومدم تو این دوره که ذهنم که آلوده است، پر از ویروس هست را گوش نکنم. من بزرگترین کمکی که از شماها میخوام به من بکنید اینه که آنچه که در ذهنتون به عنوان گفتگو هست رو زیاد جدی نگیرید. نمیتونید فکر نکنید، ولی به فکراتون نگاه کنید، به یاد بیارید، تونتون به خودتون یادآوری کنید که آقا من اومدم اینجا چیو درست کنم، من اومدم اینجا چیکار کنم. ببینید خیلی وقتا وقتی، ببین دوستان، این مثال منو، ای کاش این یه دونه مثال منو در توی یه دونه برگه آچار بزرگ بنویسی، یه جایی بذاری که هر روز ببینیش. اون مثالم اینه، آدمی که میاد در این دوره و گفتگوهای ذهنیش رو گوش میکنه و جدیشون میگیره و نسبت بهشون واکنش نشون میده، مثل آدم میمونه که مریضه، رفته دکتر، بعد دکتر میگه چته؟ میگه خودت چته؟ میگه آقا منظورم اینه که چه مشکلی داریم؟ که من مشکلی ندارم. که میگه اگر شما مشکلی نداری چرا اومدی اینجا، پول دادی مثلا، نوبت گرفتی الان اومدی اینجا، برای چی شماره گرفتی، برای چی اومدی تو مطب نشستی؟ بعد میگم من مشکلی ندارم. همزمان هم داره عطسه میکنه، همزمان داره سرفه میکنه، همزمان مشکلات رو داره ها، ولی ذهنش یه کاری کرده که یادش بره، این اصلا به یاد نیاره، این فکر میکنه که مشکلی نداره، ولی اومده دکتر، حضورش در دکتر نشونگر اینه که آقا یه مشکلی داشته دیگه. وقتی ذهنتو داری گوش میکنی و نسبت به گفتگوهای ذهنیت داری تعمق میکنی، واکنش نشون میدی، احساس تغییر میکنه، یعنی اینکه یادت رفت اصلا اومدی اینجا تو این دوره که مشکل تو کجا بوده. والله مشکل هیچ جای تو جز تو ذهن ما نیست. اگر من مخصوصا دوره اول دارم توضیح میدم که بدونی آقا با سند و مدرک دارم به توضیح میدم، اگر ذهنت بهت گفته اگر تو موفق نمیشی علت اینه که تو مثلا پارتی نداری، ما به گفتگوهای این گوینده توجه میکنیم، به جایی که این گوینده داره اشاره میکنه توجه میکنیم، ولی به خود گوینده توجه نمیکنیم که این گوینده این حرفا رو از کجا در آورده، چرا اینا رو داره به من میزنه. یعنی ما به گوینده باید شک کنیم، نه به چیزی که میگه، به خود گوینده. مدام باید به یاد بیاری که آقا ذهن من این منطقهای اشتباه رو گرفته و داره هی به من گوشزد میکنه، به من میگه تو موفق نمیشی، تو ثروتمند نمیشی. میگم چرا؟ میگه چون پول کمه. بعد من میبرم حالا توی باورهای بعدی حتما در مورد ثروت و فراوانی خیلی صحبت میکنم که آقا پول فراوونه، اینجوریه اینجوریه، نگاه کن نگاه کن نگاه کن، همه اینا رو با سند و مدرک. بعد شما هر چقدر که ما جلوتر میریم قدرت این ذهن و گفتگوهای داخلش و قواعدی که داره قدرتش کمتر میشه، چون شما به دروغاش واقف میشی، چون متوجه میشی که همه دروغا از تو دل این ذهنیته در اومده، اصلا هیچ مانعی وجود نداره. اگر من دوست عزیز من، اگر من یه سری حرفا رو دارم میزنم میگم آقا هیچ عاملی موثر نیست جز تو، بعد تو به زندگیت همین الان تو همین تایمی که از دوره گذشته تو نگاه میکنی میگی خیلی خب بعد الان باشه من حرف تو رو قبول میکنم، پس چرا هیچی نمیاد؟ پس چرا همین الان رفتم میخوام فلان کار رو را بندازم، بعد میگن شما حتما باید یه کسی رو آشنا داشته باشید تا بتونه این کار براتون با یه تلفن انجام بده، پس چرا من باز دوباره با این موضوع برخورد میکنم؟ علت چیه؟ علت اینه که تو تازه اینا رو شنیدی ولی در اون جنگل ذهنیت هنوز جاده جدیدی افتتاح نشده، هنوز اون زمانی که باید بگذره تا این برنامه در شما دانلود بشه هنوز نشده. انتظار و توقع از خودت نداشته باش سریع نتیجه بگیری، چون این انتظار یکی از ابزارهای ذهنته که میدونه اون ذهن تو خوب. بچه شما که دارید منو گوش میکنی، ذهنتون بهتر از شماها میدونه من دقیقا دارم چی میگم. اون خوب منو میشناسه، اون خوب میدونه که من تنها پادزهریم که میتونم برطرفش کنم، و تا جاییم که بتونه سعی میکنه یه کاری بکنه که شما منو گوش نکنی. و فقط برنده در این دوره یک ساله، فقط برنده کسی که به هر شکلی خودش رو به آخر سال میرسونه. و من همینجا اعلام میکنم با اون کسی که تا آخرین دوره خودش رو میرسونه با همدیگه قطعاً یه ویدیو درست میکنیم و باش مصاحبه میکنیم از نتایجی که داره میگیره. راز در ماندگاریست، فقط باید خودت رو نگه داری بکشونی تا آخرین جلسه، و این ذهنه تا جایی که بتونه برای اینکه تو رو از دست نده همه کار میکنه. یادت باشه ذهن تو تنها شنوندش تویی، و اگر تو رو از دست بده میمیره، چون من گفتگوهای ذهنی تو رو نمیشنوم، تو هم گفتگوهای ذهنی منو نمیشنوی، پس من تنها شنونده ذهنم هستم و اون هویت هایی که تو ذهن من هستن اگر منو از دست بدن بقاشون رو از دست میدن و برای نمردن هر کاری میکنن. من این جمله رو گفتم، ضبط شد اینجا و میمونه در خاطر هممون، که فقط خودت رو بیار هر چی که شد. و یه نکته دیگر رو بگم که بریم درس رو ادامه بدیم. اون نکته اینه که دوست عزیز من، برای این که بخوای بدونی که واقعا چقدر داره تغییر رخ میده، چون من اینو بهت میگم، از جایگاهی بهت میگم که خیلی زندگیم الان نسبت به 2 سال پیش سطحش، لولش، از هر جهتی تغییر کرده، ولی والله قسم ذهن من خیلی سعی میکنه که یه پردهی بپوشونه بین من و نتایج جدیدی که گرفتم، و دوست داره که منو هی با گذشتم به یاد بیاره. انقدر قدرتمنده که سعی میکنه که نذاره من، به بعضی وقتا من حواسم نیست فکر میکنم همون آدم 3 سال پیشم. من بهت پیشنهاد میکنم برای اینکه این موضوع برطرف بشه، یه دفتری رو برای خودت درست کن. توی اون دفتر بنویس کوچکترین نشونه هایی که، نتایج ریزی که از درونی و بیرونی میگیری رو بنویس. این منطق کمک میکنه، ذهن استدلالگرت قبول میکنه که آقا من واقعا داره جهانم تغییر میکنه، و دقیقا اگر این کارو بکنی خیلی بهت کمک میکنه، خیلی به باورسازیت کمک میکنه. برای اینکه اگر دقت کرده باشید، ما خودمون متوجه قد کشیدنمون نمیشدیم، دیگران به ما میگفتن. انسان خودش زیاد متوجه چاخ شدن و لاغر شدنش نمیشه، به مرور زمان لباس که میپوشه اون سایز لباسه به ما میفهمونه که ما چاختر شدیم یا لاغرتر شدیم. چون خودمون هر ثانیه با خودمون هستیم، متوجه این تغییرات نمیشیم. به خاطر این از این دفتر استفاده کن، اینا رو دونه دونه بنویس. من یه کوتاه هم در مورد موضوع مدارها بهتون بگم، البته تو جلسه خودش حتما با مثالهای بیشتری در مورد این موضوع صحبت میکنم، اما اینو بهتون بگم فقط در این حد که بدونید، برای کسایی که دارن به خودشون فشار میارن، فهم کنن الان من کدوم فکر رو کنم، کدوم تصمیم رو بگیرم، کدوم انتخاب کنم، دیگه خیلی بهتره، کار خوبی کردم، از خودم نتیجه، از خودم انتظار دارم که الان بلند شم یه سری حرکات رو بکنم. ببینید، افکار ما، افکاری که هر آدمی داره، افکار ما در ما باور تولید میکنه، باورهای ما در ما، یعنی باورهای ما، ما رو وارد آروم آروم وارد یک مداری میکنه، وارد یک حلقه ای میکنه که توی اون حلقه چیزهایی که مرتبط به باورهای الان ما اونجا پره. فکر کنید یه سری مدار هست، حالا توی منظومه های شمسی رو نگاه کنید، مدارهایی که وجود داره، بعد فکر کنید یه سری سیاره دور این مدار دارن میچرخن. اون سیاره ها رو در نظر بگیرید که دوره این مدار دارن میچرخن. فکر کنید دونه دونه مثلا 7 تا 5 تا 6 تا از این سیاره هایی که این دور دارن میچرخن رو من بهتون بگم. مثلا اونجا تو اون سیاره ها، یکیش آدم هاست، اتفاقات، شرایط، رویدادها، رفتارها، عملکردها، نتایجی که مختص به این مداره. مثلا اگر مدار مالی رو بگم، مدار مالیه ماهی 5 میلیون تومان. مثلا فکر کنید طرز فکرهای من خمیرش اینه که من نهایتا ماهی 5 میلیون تومان پول میتونم در بیارم. من ماهی 5 میلیون تومان پولی که میتونم در بیارم و باور کردم که انقدر بیشتر نمیشه. این شد باور من. دنیا من رو با این باور وارد یک مداری میکنه که در اون مدار آدمها، اتفاقات، شرایط، رویدادها، نتایجی که مرتبطه به این مدار، به این 5 میلیونه اونجا هستن. یعنی چی؟ یعنی این که من اینو به خاطر این دارم میگم، الان فعلا دارم میگم برای اینکه بدونید، اگر من بهتون میگم که آقا مثلا برید ببینید آدمهایی که بدون سرمایه شروع کردن و نتایج خوبی گرفتن، الان نمیتونید ببینید، بعضی از دوستان اومدن گفتن آقا ما نمیبینیمشون، اصلا نیستن یا همچی چیزایی، علت این نیست که نیست یا همچی چیزایی وجود ندارن، علت اینه که من چون باورم بر اینه که هر کسی بخواد یه کار رو شروع کنه باید حتما سرمایه داشته باشه، که باورم دیگه میدونید چجوری شکل گرفته تو من، تو محیطی که بودم از این حرفا زیاد میزدن، من باور کردم و باور من رو برده توی این مدار که تو اون مدار این دست آدم ها رو میبینم. من مثال براتون بزنم، مثلا آدمی که ورزشکاره، مثلا کاراتکاره، نگاه کنی میبینی آدم کاراتکار همه ی آدم هایی که توی این رشته هستن یا به نوعی مربوط هستن رو بیشتر میبینه تا تا منی که هیچ ربطی به کاراته ندارم اصلا نمیدونم الان، یعنی اخبار کاراته به من نمیرسه. اتفاقاتی که در کاراته هست در این رشته ورزشی به من نمیرسه، من نمیبینمشون. آدم هایی که تو این حوزه قهرمانن، یکی شکست خورده، یکی پیروز شده، یکی داره جشن میگیره، یکی از این حوزه مثلا وضع مالیش خوب شده، یکی خیلی موضوع رو جدی گرفته، یکی نمیدونم هر یکی اصلا دعوا شده، بعد میپرسم میگن چی شده، میگن این دعوا شده، کاراته کاره زده، سه نفر ترکونده. اصلا این چیزها رو من نمیبینم. چرا من نمیبینم؟ چون ذهن من و باورهای من در مورد این رشته ورزشی چون هیچ علاقه نشون نمیده نمیبینتشون. حالا من یه دونه فقط رشته ورزشی کاراته رو گفتم. شما هنر رو در نظر بگیر، مثلا شما تو بعضی از موضوعات هنری اصلا نیستی، نه خودت نیستی، هم خودت نیستی، همین که کسایی که تو این رشته هستن رو نه میبینی، نه ارتباطی میگیر، نه اخبارش به شما میرسه، نه اتفاقاتی که دارن به شما میرسه. مثلا دنیای خوانندگی رو برید نگاه کنین، هزاران هزار اتفاق داره میفته، گروه ها شبکه هایی رو دارن، نمیدونم تبلیغ هایی رو دارن، نمیدونم یه اتفاقای زیادی که من و شما ازش خبر نداریم. کجاست؟ یه سیاره دیگه است، 5 تا منظومه شمسی اونورتره. نه بابا، همین جاست، در نزدیکی ما، تو کوچه پشتی ما، تو محله خودمون. پس چرا من نمیبینم؟ به خاطر اینکه نیست نمیبینم، هست من نمیبینم. و میخوام بهتون بگم اگر دوستان الان فکر میکنید که مثلا بعد از خودم انتظار داشته باشم کار عجیب غریب کنم، تصمیمات عجیب غریب بگیرم، این کار کنم، اون کار کنم، مثلا شما چه انجام بدید این تصمیماتو، چه گیر به خودتون بدید، چه رو خودتون فشار بیارید، چه نیارید، فرقی نمیکنه. شما فقط باورتون اختیارش دست شماست. شما که باور میسید، مثلا بذارید اینجوری بهتون بگم، مثلا من فکر کردم به این که یه دوره فکر کردم به این که برم مثلا باشگاه، بعد وقتی خواستم اول فکر کردم، قبلش خب هیچ ارتباطی نداشتم، کسی رو نمیدیدم تو این حوزه، صحبتاشو نمیشنیدم، بعد فکر کردم به این موضوع که آقا برم ورزش کنم، برای سلامتیم خوبه، بعد تناسب اندام پیدا میکنم، لباس تو تنم بهتر بشینه، اینجوری باشه اونجوری باشه، یه بالاخره یه منطقی داشتم، به این موضوع فکر کردم. از لحظه ای که به این موضوع فکر کردم، آروم آروم دنیا منو هدایت کرد به یک بعد از ظهری کنار یکی از دوستام که اون هم دقیقاً یکم قبلترش به این فکر کرده بود که بره باشگاه. بعد اومد با من بیان کرد که آقا من چاق شدم، میخوام ورزش کنم، این چه وضعشه، باید برم ذره ورزش کنم. بودم ای منم میخوام برم ورزش کنم. بعد با هم دیگه گفتگو کردیم، با هم دیگه برنامه‌ریزی کردیم که بریم یه باشگاهی. بعد که رفتیم توی اون باشگاه، تعداد آدم‌هایی که داشتن ثبت نام می‌کردن رو بیشتر دیدیم. بعد ادامه که پیدا کرد، رفتیم توی ورزش، رفتیم با چیزهایی که مرتبط به اون حوزه، به اون ورزش بیشتر آشنا شدیم. نمیدونم اصطلاحاتی که به کار می‌بردن، بعد اونجا دوست و رفیق پیدا کردیم، بعد اینجوری شد. بعد آروم آروم به من گفتن توی این حوزه فلانی قهرمان رو دیدی، این عجب ورزشی کرده، اینجوری شده، این امتیاز رو گرفته. بعد دیگه بیشتر که رفتم جلو آشنا شدم با این که خب اگر این دارو رو استفاده کنید عوارض داره، این نمیدونم اینجوری میشه، این رشته ورزشی این شکلیه که فلانی رو میبینی. دیدم مثلا یه نفر کچکج را میره، گفتم چی شده، گفت این وزنه رو زیاد برده، دیسکش اینجوری شده. من کلی اطلاعات پیدا کردم بابت این ماجرا. همه اینا این آدم ها که بودن از قبل، چرا من نمی دیدمشون؟ برای اینکه من توی فضای فکری باوری این موضوعات اصلا نبودم. حالا بریم سراغ پوله. وقتی که شما قبل از اینکه اصلا کسی رو ببینید، قبل از اینکه تصمیم بگیرید جایی برید، تو خونت نشستی و به پول بیشتر توجه میکنی، به درآمد بیشتر توجه میکنی و این توجه جدی میشه، آروم آروم مثلا چه میدونم 2 روز دیگهش میبینی توی پارک نشستی یکی از دوستای قدیمیت میاد، اونم میگه آقا من میخوام بیزینسمو ارتقا بدم، بعد شما میگی آره منم میخوام درآمدم افزایش بدم. همینجوری آروم 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 میبینید جهان هستی شما رو هدایت میکنه به سمتی که فضایی که داشتید بهش فکر میکردید و عملا ببینید، یعنی فیزیکی ببینیدش. به این میگن مدار، به این میگن مدار. حالا میگم من خیلی توضیح دارم در موردش، فقط در یه حدی خواستم بهتون بگم که بدونید اگر میخواید بدونید سهم شما چیه و با چه چیزی زندگیتون متحول میشه، هیچ کدوم از این عوامل بیرونی مؤثر نیست. بعدها یه دوستی میگفت که خب اگر تخصص اینجوری نباشه پس چرا شما گفتید که دیوید بکام 8 سال تمرین کرد مستمر تا توش متخصص شد؟ من دارم میگم ببینید دوستان، من منظورم از همه این حرفای نیست که تخصص به درد نمیخوره، نمیدونم پشتوانه داشته باشید به درد نمیخوره، یا همه این مواردی که گفتم، مثلا منظورم این نیست که اینا به درد نمیخوره، میگم اینا اصل نیست. و نکته جالب اینه که کسی که رو باوراش کار میکنه، مرکز توجهش میشه درآمد، فراوانی، رشد، من میتوانم، میشود، وقتی این اتفاقا میفته توی یه همچین فضایی آروم آروم جهان شما رو هدایت میکنه. من برای دوستمون مثال زدم، گفتم مثلا فکر کنید یه نفر قبل از این که فوتبالیست بشه یه باوری رو داشته، اون باوره در مورد خودش یه باوری داشته، آره من رویام اینه که پولدار میشم، خوشبخت میشم، ماشین گرون قیمت میگیرم، مسافرت های خارجی میرم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. این باوره آروم 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 در درون شکل گرفته. بعد از این که این باور به وجود اومد، ذهنش یه ایده بهش میده، ایده رو میگه مثلا بیا بریم مثلا فلان رشته ورزشی فوتبال خیلی پول سازه. این یه حرکت، یعنی اول باوره ساخته میشه، بعد باوره به این آدم ایده میده. ایده رو که بهش داد، بعد میاد بهش چی میگه؟ بهش میگه که فکر کنید این باوره برای من کار نمیکنه، این باوره برای بقای خودش داره کار میکنه. یعنی شما وقتی یه باوری رو به دنیا میاری، اون باوره بعد از اینکه به وجود اومد، اون باوره برای بقای خودش همه کار میکنه، برای اینکه ثابت کنه من درستم، برای اینکه ثابت کنه من درستم همه کار میکنه، از تمام ابزارها هم استفاده میکنه، برای اینکه در نهایت نتیجه شبیه چیزی که باوره هست بشه. مثلا باوره میگه، باوره چجوریه؟ باوره اینجوریه، میگه آقا پول زیاده، فراوونه، واسه منم میشه. این باور است، ما به دنیاش آوردیم، یعنی یه سال وقت گذاشتیم این باور متولد شد. بعد از اون این باوره یه ایده به ما میده. داشتم اون فوتبالیست رو میگفتم، طرف اصلا فکر کن 11 سالشه 15 سالشه، بعد ایده رو بهش میده، بعد از اینکه کلی فکر کرد، باور کرد که برای این پول میشه، اصلا راهش رو فکر نکرده بوده چه جوری پولدار میشه، فکر کرده بود که پول براش میشه، من ثروتمند میشم، رویاهای خوبی دارم، زندگی اینجوری میشه اونجوری میشه. بعد از اینکه کاملا این باور شد، بهش ایده میده، ایده بهش میگه که آره میتونی بری ورزش، بری رشته ورزش فوتبال، اونجا توپ بزنی، بعدش میری موفق میشی و فلان. این باهاش صحبت میکنه، مثل یه مربی انگیزشی با این آدمه، این باوره با این آدمه صحبت میکنه، این آدمه رو پر انرژیش میکنه، بعد میاد راه‌های درستش هم بهش میگه. میگه که ببین با استعدادی که از تو من میشناسم اینه که تو چون لاغرندام هستی اصلا به درد این ورزش میخوره. باهاش انقدر صحبت میکنه، بعد میبرتش تو موقعیت‌های مناسب، خوب گوش کنید، میبره اولین بار توی زمینی بخواد ورزش کنه، بعد اونجا یه سرپرستی کسی داره، باوره برای اینکه به نتیجه برسه، به خاطر خودش ها، نه به خاطر من، باوره برای اینکه به نتیجه برسه بهم میگه که ببین با این آدمه که الان سرپرسته اینجاست خیلی مؤدب صحبت کن، بعد میره خیلی مؤدب صحبت میکنه، بعد میگه ببین اون توپه که افتاده اونجا هیچکی نمیره، تو برو اون توپ رو بردار بیار، میره توپ رو برمی‌داره میاره، بعد میگه ببین همه ساعت 8 و نیم میان، خود سرپرست گفته 8 و نیم بیا، تو ساعت 8 بیا، میگه آ هیچ کس نیست، میگه نه برو تو 8 برو، این 8 میره، از دوربینای اونجا بعدن میبینن که هر روز 8 صبح میرفته. تمام این چیزایی که این باوره بهش میگه، چون برنامه‌ریزی پیروزیه، موفقیته، باوره در این راستا باهاش صحبت میکنه. بعد میبینی یه آدم منظم میره، مؤدب میره، به موقع میره، درست عمل میکنه، حرف گوش میکنه، احترام میذاره، جدی رفتار میکنه. همه اینا باعث میشه سرپرسته بین همه اینا میگه آقا تو بیا، اینو انتخاب میکنه، میفرستتش لول بالاتر. همینجوری 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 تا نهایت وقتی این آدمه توی مثلا ورزشگاه باشگاه درجه یک که توپ زد، اون موقع بهش میگه که مثلا موفق میشه دیگه. به پوله که میرسه باوره میگه دیدی گفتم، خود این آدم میگه دیدی گفتم. اینو برعکسش کنید تو منفی، برید مثالا رو نگاه کنید. مثلا قرار نبود من پولم از دست بدم، چون من باوره، من شانس ندارم، هر کی به ما میرسه میخواد از ما یه پولی بکنه و بره. این باوره وقتی متولد شد، من این باوره رو باور کردم و متولد شد، شروع میکنه با من صحبت کردن. آره این آدم اینقدر آدم خوبیه، برو پولتو بده بهش، بعد بهش اعتماد کن. تمام آدم ها میان میگن آقا به این اعتماد نکن، نده به این پولو. میگه نه اینقدر آدم مهربونیه، ببین ابروهاش چقدر پیوندیه، مثلا نشون میده آدم مهربونیه. خلاصه همون کاری که با اون فوتبالیسته کرده بود، این با این بنده خدا میکنه. این باوره برو پولتو بده. بعد موقعی که میخوان مثلا یه رسید ازش بگیره، میگه که ببین رسید نگی، معرفت به خرج بده، نشون بده تو آدم بزرگی هستی، نشون بده تو خیلی لوتی هستی اصلا. بعد میگه نه نمیخوام، اونم نمیگیره. خلاصه میره روز موعود که رسید، تمام فضای دزدی رو برای اون آدم ایجاد کرده، اعتماد غیر عقلانی کرده. اون آدمه چکشو بر میداره، پولشو بر میداره، میبره. بعد میاد این باوره میگه دیدی بهت گفتم. در واقع میگه دیدی بهت گفتم، داره میگه دیدی من هستم، من واقعیم، که من شانس ندارم، هر کی به ما میرسه از ما میخواد بکنه. این باوره. خب پس من منفیشو گفتم، مثبتشم بهت گفتم که اون آدمه فقط کافیه که باورش رو بسازه. بعد از این که باوره رو ساخت، باوره بهت میگه تو از کدوم تخصص استفاده کن، بعد تو رو متقاعد میکنه که تو شایستشی، تو میتونی، تو تواناییشو داری، انقدر باهات صحبت میکنه تو این زمینه، تو میری اون تخصص رو به بهترین شکل ممکن یاد میگیری، سری و سر نتیجه میگیری و اتفاقای بزرگی برات میفته. این باور کارشینه. همه این توضیحا رو دادم برای اینکه خودتو تحت فشار قرار ندی. اگر میخوای نتیجه بگیری، نتیجه فقط با باوری که میسازی گرفته میشه. اگر میبینی هنوز نتیجه نگرفتی، فکر نکن یه کار خارق‌العاده باید بکنی، باور هنوز ساخته نشده. اگر میبینی ایده های عالی تو ذهنت نمیاد، برای اینکه باور هنوز ساخته نشده. اگر میبینی که هنوز آدمای پولدار موفق بدون سرمایه رو که شروع کردن و نمیبینی، برای اینکه باور هنوز ساخته نشده. اگر میبینی که هنوز کسی تحویلت نمیگیره، قبولت ندارن با وجود اینکه تو تو دوره هستی، هنوز رو حساب آنچنانی باز نمیکنن، برای اینکه باور ساخته نشده، نه اینکه یه کار خاصی تو باید بکنی. هر جایی میبینی اون چیزایی که میخوای هنوز نشده، فقط به خودت یه چیزی بگو، این باوره هنوز ساخته نشده که این اتفاق هنوز تغییر نکرده. پس چیکار باید بکنم؟ باید برم رو باوره وقت بذارم. خدا شاهده من تنها کاری که میکنم اینه، به جایی که بیام هی کارهای عجیب غریب بکنم، من فقط هی دارم باوره رو قوی میکنم. چون من یه خط رو فهمیده، با به خدا همین یه خط رو متوجه بشید تمومه. همین یه خطی که جیم رانگ گفت، نمیخواد زندگی تو بسازی، یه باور بساز. این باور زندگی تو رو میسازه و من باوره رو میسازم. من یادم قشنگ سال 98 بود، هر اتفاقی که میافتاد، هر کی میومد یه طعنه‌ای به من میزد، هر چی میشد، میگفتن بابا تو داری چیکار میکنی؟ میگفتم دارم آش میپزم. میگفتن پس کوش. میگفتم که صبر کن پخته بشه، صبر کن. اون آش منظورم اون باوره بود. من صبح تا شب وقت گذاشتم رو اون باوره رو ساختم. من کار عجیب غریبی نکردم. من گوشام و چشمام تنها مرکزی بود که میتونستم کنترل کنم. گذاشتمش روی پول، ثروت، فراوانی، موفقیت، میشود. گذاشتم رو اینا. مدام رو این بخش کار کردم. چون من متوجه شدم بیرون من اگر خرابه، چون درون ذهنم خرابه. یعنی در واقع بیرون من انعکاسی از ذهن من بود، یعنی باستابی از ذهن من بود. در واقع بیرون من شکل فیزیکی درونیات ذهن من بود که به صورت فیزیکی در اومده بود. اگر توش آتو بیرون من اگر آدمای نامحترمی بودن به من بی احترامی میکردن، چون در ذهنم این آشفتگی بود. آشفتگی های بیرونی دلیل بر آشفتگی های درونی هست. اونی که میره بیرون تو بیرون هی داره سرچ میکنه، داره در واقع انکار میکنه که آقا چیزایی که بیرون زندگی منه دست من نیست، از یه جاهای همینجوری اومده. ولی من همین یه دونه رو متوجه شدم که آقا اگر چیزی در بیرون، اگر بی احترامی در بیرون میبینم، ربط به من داره، ربط به ذهنم داره. احتمالا مرکز توجه ذهن من هنوز بی احترامیه، نه اینکه من به کسی بی احترامی میکنم. من به سوژه به نام بی احترامی به هر شکلی دارم توجه میکنم، یا اصلا دارم بی احترامی رو در ذهنم سرزنش میکنم، بازم فرقی نداره، توجه دارم میکنم. پس به همین خاطر من قبول کردم آنچه که در بیرون من است در ذهن من است، آنچه که در ذهن من است در بیرون من است. هر آنچه که در بیرون زندگی من هست، از عدد مالیم، از شرایطی که هست، از آدمایی که دارم نسبت به بودنشون اعتراض میکنم، از همه این چیزها، همه اینا اگر در دنیای من هستند، آنچه که در دنیای من هست را خودم آفریدم. چون دنیای بغل دستی با من فرق میکنه. من هی اعتراض میکنم، میگم آقا هر کی از راه میرسه به ما بی احترامی میکنه. بغل دستی میگه انقدر آدما خوبن، ما هر کی رو میبینیم با عشقه، هر کی رو میبینیم با محبته. نه اون دروغ میگه نه من دروغ میگم. پس این چی رو داره نشون میده؟ داره نشون میده من در دنیای خودم زندگی میکنم، اون در دنیای خودش زندگی میکنه. و دنیایی که من دارم زندگی میکنم از ذهنیت‌های من آفریده شده. پس اگر این ریتم هر آنچه که جدید در ذهنم بسازم تثبیت بشه، در بیرونم پدیدار میشه. اگه اینو بفهمیم، به خدا اگه همین یتیکر بفهمیم، میفهمیم خدا چقدر به ما احترام گذاشته که ما رو محتاج هیچ کس نکرده. اگر بفهمیم که ما میتونیم چیزی رو در ذهنمون اول خلق کنیم، بعد در زندگیمون متولد میشه. خب اگر من بدونم برای اینکه در ذهنم، ببین دوستان، خواهش میکنم یه جمله منو بفهمید، برای اینکه تو ذهنم بخوام چیزی رو خلق کنم به چی احتیاج دارم؟ پول میخواد، سرمایه میخواد، پارتی میخواد، شانس میخواد، خواست خدا میخواد، چی میخواد؟ هیچی نمیخواد. فقط جسارت این رو میخواد که من به رویام بپردازم. و نکته جالب اینه که برای اینکه بخوام به رویای بپردازم، مقاومت هاست تنها موانع که ما داریم، مقاومت ها و موانع رو بر میداریم. اگر همین چند صحبت این 10-20 دقیقه رو اگر درک بکنی که من دارم از کجا صحبت کنم، موقع دیگه به این فکر نمی کنی. خب ببین، شما مثلا، من میخوام تو ذهنم اول یه چیزی رو بیافرینم که بعد از این که آفریدم، نقاشیش کردم در ذهنم، انعکاسش توی زندگی به وجود میاد. چجوری؟ من در مورد چجوری صحبت کردم، چجوری اصلا دست من و تو نیست، خود به خود یه سیستم رخ میده. یعنی شما وقتی غذا رو میذاری دهنت، میجوی، قورت میدی، دیگه به چه جوریه این تصفیه شدن، تبدیل به خون شدن و و و اصلا توجهی نداری، کاری نداری که. شما دیگه نمیدونی، تا یه جایش دست شماست، تا قورت دادن اون غذا دست شماست، از اونجا به بعد دیگه دست شما نیست. اینو ما باید درک بکنیم. حالا اگر من قرار بر این باشه که فقط تو ذهنم یک چیزی رو بیافرینم، جدی بیافرینم، نه اینکه یه لحظه روش رد بشم، و این در ذهن من خلق بشه، در زندگیم رخ میده، حالا به چی احتیاج دارم؟ به هیچ. من به هیچ چیزی، به هیچ عاملی احتیاج ندارم. نه دیگه ربطی به دلار داره. آقا من تو ذهنم میخوام یه چیزی رو بسازم، دیگه ربطی به قیمت دلار نداره، ربطی به تورم نداره، ربطی به هیچی نداره، به هیچی نداره. بعد از این که من تو ذهنم به صورت جدی اینو آفریدم، بعد که این باور متولد شد، این باوره مثل ویز عمل میکنه، راه رسیدن من به اون موضوع رو آروم آروم منو هدایت میکنه، میبره اونجا. اونم نه این که باور عاشق منه، به خاطر خودش داره این کارو میکنه. هر باوری رو که شما به دنیا میارید، مثلا یه باور به دنیا میارید من بدشانسم، باور بدشانسی رو که به دنیا میاری، اون برای بقای خودش تلاش میکنه همش فضایی به وجود بیاد که بدشانسی تجربه بشه، که بگیم آره این هست، واقعیه، این باوره زنده است، واقعیه، جدیه، و خودش رو اثبات میکنه. حالا یه باور به وجود میاریم، آقا اصلا کلن همش خوششانسیه، این باوره هم برای اثبات وجود خودش داره تلاش میکنه. باور بدشانسی، باور خوششانسی برای خودشون دارن کار میکنن. باور پول کمه، باور پول زیاده برای خودشون دارن کار میکنن. اما از مزایای کار کردن اونا برای خودشون ما بهره میبریم. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما بری التماس کنی دنیا با شما یه حالی کنه. مثلا اینم بهتون بگم دوست عزیز من، همین الان نگاه کن، یکم دیگه که میگذره میریم جلوتر، بعد شما نتایج مالیتون شروع کنه به تغییر کردن. مثلا فکر کن یه سال دیگه، دو سال دیگه زندگی مالیت خیلی دگرگون شده. دوست من یادت باشه، این جمله من یادت باشه، مثلا نیایی بگی وای دنیا یه نظر خاصی به من داره، یه نگاه ویژه‌ای به من داره. نه اینجوری نیست. چون اگر مثلا الان من اگر بگم دنیا و خدا یه نگاه ویژه‌ای به من داره، در واقع نقطه مقابلش، یعنی قبلا دنیا و خدا نگاه ویژه‌ای به من نداشتن. اگه بگم اوه تو این اتفاق خدا خیلی منو دوست داشت که الان داره بهم پول میده، نقطه مقابلش یعنی تو اتفاقای قبلی خدا منو دوست نداشته. پس اصلا ربطی به خدا و دنیا نداره، یه سیستمه. قبلا من یه باوری رو داشتم اونو تجربه میکردم، الان یه باور دیگه ای رو دارم میسازم، این باوره رو تجربه میکنم. این وسط نه کسی به کسی حال داده، نه کسی به کسی ضد حال زده. بعدم فکر نکنی که وای من الان مدیون کائناتم، وای باید یه کاری بکنم. نه اینجوری نیست. چرا تا اون موقعی که من زجر میکشیدم اینم دست و پا میزدم، دنیا کائنات مثلا یه کاری خاصی برای من نمیکرد؟ سیستمه، یه نظمه. این توضیحات رو دادم برای دوستایی که خیلی سوال پرسیده بودن، حالا توی دوره علم و ثروت یا دورهای مختلف. به خدا قسم اونایی که خیلی سوال میپرسن، دلیل اصلی این سوال پرسیدن ها، بی مهمترین دلیلش ها، اینه که عجله دارن. چون هر سوالی که شما بپرسید، من تو دوره ها تو جلسات بعدی دونه به دونه رو همه رو جواب میدم. به از خودم یه اخلاقی رو بهتون بگم، تا شما نتیجه نگیرید من ولکن نیستم. اگر شده باشه من چند تا باز وایس اضافه تر بگیرم، من انقدر این دوستان رو انقدر بهتون خوراک تو این زمینه میدم که تو نتیجه بگیری، به نفعم تو نتیجه بگیری. پس نذار ذهنت با بمبارون کردن تو در مورد سوال ها بخواد توجهت رو درگیر کنه. از خودت انتظار نداشته باش، تو تازه داری دونه میکاری، این توقع و انتظار تو رو اذیتت میکنه. فقط الان مثل یک کشاورز دونه ها رو بکار و کار درست رو انجام بده، بذار یه 8 ماه بگذره، بذار یه 10 ماه بگذره، بعد اون موقع دنیای درونی و بیرونی تو این مشاهده کن، ببین چقدر عوض شده. مخصوصا توی این دوره. از نظر مالی ببین دگرگون شدی یا نشدی، ببین تغییرات رو داری میبینی یا نمیبینی. امیدوارم که این یک ساعت رو کامل دوباره و دوباره گوش کنید، چون توش چند تا نکته خیلی خیلی مهم رو گفتم و امیدوارم که ازش استفاده کنید. یکی از نکات مهم اینه که تونتون به یاد بیار که تو اومدی اینجا ذهنت رو تغییر بدی، نه که ذهنیتات رو دوباره گوش کنی. اجازه نده که ذهنت بخواد برات موضوع رو توضیح بده. بی قضاوت مطالب رو گوش کن تا بتونی درونیشون کنی. بریم سراغ مورد بعدی. برای ثروتمند شدن، فهمیدن اینکه کل مسیر از شروع تا پایان راه چگونه انجام می شود و دنیا از کدام طریق قرار است ما را به موفقیت برساند چقدر مهم است و به چه میزان باید این مسیر واضح و روشن باشد. من الان تئوری این موضوع رو براتون کامل توضیح دادم که آقا شما وقتی باور رو میسازی، باور خود شما رو تو مسیر رشد قرار میده. شما نمیخواد ببین دقیقاً وقتی این سوالا رو میخونم یاد ویز بیافتید. وقتی شما مبدأ و مقصد رو مشخص میکنید، هیچ وقت شما نمیتونید از قبل تعیین کنید یا بفهمید که ویز میخواد، چون حالا مثلا میگم ویز، همین سیستم رو دارم میگم، از بالا داره نگاه میکنه، با ماهواره داره از بالا نگاه میکنه کدوم مسیر برای شما سریع‌تره و کم ترافیک‌تره، بهتره، راه درست رو به شما میگه. پس من ازتون خواهش میکنم توی این زمینه اون باورهای اشتباهی که به من تو دادن رو بذاریم کنار. انرژی الکی اونجا خرج نکن که تو فکر کنی من اول باید بدونم از کجا چجوری. شما باور رو که بسازی، باور راه رو برات میسازه. شما قدم اول رو که میذاری تو مسیر، وقتی باور درست شده باشه، دوستان باور وقتی درست شده باشه به شما ایده میده. ایده رو که داد ولتون نمیکنه. ایده رو که بهتون داد براتون از آینده موفقتون تصویر میسازه تو ذهنتون. مدام شما رو کوچ میکنه، مدام باهاتون صحبت میکنه، مدام بهتون انرژی میده، مدام بهتون انگیزه میده، راههای درست رو بهتون میگه. میگه با کی الان آشناشید، فردا بعد از اون کجا دقیقاً باشید. اون میگه بهتون که چیکار کنید و چیکار نکنید. والله قسم اگر کل سیاره زمین برعکس اینو دارن میگن، اشتباه دارن میگن. راه درستش اینه، باور کنید چیزی که من دارم میگم، با این قدرت دارم بهت میگم، خدای من شاهده روزی که خودم داشتم باورمو میساختم، هزاران نفر از دوست و آشنا به من میگفتن خب تو الان با این وضعیت از کجا، چه جوری، کدوم مسیر؟ میگفتم نمیدونم، من فقط یه چیزی رو میدونم، روزی که باور من درست بشه، ساخته بشه، اون روز همه اینها رو خود باوره به من میگه. من شاهد دارم، یعنی یکی از شاهدینم که کنار من هست آقای شیروند. این از روزهایی که ما اصلا حتی این دوره ها رو راه انداخته بودیم، اصلا توی مسیر نیومده بودیم. یعنی خدای من شاهده، من تا سه روز دو روز قبل از این که بیام شروع کنم تو این مسیر، والله قسم اصلا نمیدونستم که همچین مسیری رو باید بیام. اصلا در مورد خودم هم نمیدونستم که این کارا رو میتونم انجام بدم و نمیدونستم، والله نمیدونستم باید با کی آشنا بشم، کجا برم، چی کار بکنم، هیچی نمیدونستم. به نظر من دوست دارم اینجوری ببینم، به نظر من خدا تو آدمای مختلف هی حضور پیدا میکرد، منو راهنمایی میکرد. سن تو یه نفر میگه آقا شما باید برید شرکتتون رو اینجوری کنید، بعد برید این کارو بکنید، حالا باید برید اینجا، بعد با این دوستت بگو سراغ داری کجا یه سالن خوب بگیریم. بعد اون دوستمون رفت دنبال سالن، گشت چند تا رو به من نشون. همه اینا رو بعد از شکل گرفتن باوره به وجود اومد، همه اینا. پس اینو میخوام بهت بگم که بدونی انرژی تو اینجا الکی نذار که بگی خب من از کن. برای اینه که خیلی از آدما به جای فکر کردن به جای رسیدن، تمام انرژیشون رو میذارن برای به راه رسیدن. همه ذهنش سوال طراحی میکنه، خیلی خالا تو باورتو ساختی، ولی تو الان مثلا 55 سالت، 60 سالت، 70 سالت، تو از کجا میخوای؟ بعد نکس یه دوستای پرسیده بودن آقا من کارمندم، الان من کارمندم، خب یه جا کار میکنم، نهایت 2 ساعت اضافه تر کار کنم، اضافه کاری بهم بدن، من چجوری میتونه وضع مالی خوب بشه؟ بابا چجوری شو نه من میدونم نه تو الکی دست و پا بزن که بدونی. این ماجرای ویز رو به یاد بیار، متوجه میشی اونی که باید بدون شما باوره رو توی فضایی قرار بده که ببره باور تو رو ببره تو اون مدار. توی اون مدار همه چیز هست، نمیخواد شما به وجودش بیارید. آدم هایی که تو رو به اون خواسته میرسونن، اتفاقاتی که تو رو به اون خواسته میرسونن، شرایطی که تو رو به اون خواسته میرسونن، موقعیت هایی که تو رو به اون خواسته میرسونن، ایده هایی که تو رو به اون خواسته میرسونن، نیروهایی که تو رو به اون خواسته میرسونن، استعدادهای درونی تو که تو رو به اون خواسته میرسونن. اگر لازمه فلان تخصص رو یاد بگیری در راستای رشد بهتر، اصلا ذهنت بهت میگه برو الان اینجا، اتفاقی در ظاهر اتفاقی ها، ولی اتفاقی یه نفر میبینی که اون تکنیک رو بلده بهت یاد میده، اتفاقی یه نفر میبینی مثلا یه روز تو دوره همه خانواده یه دفعه یکی از دهنش یه حرفی در میاد، تو یه ایده میگیری، اتفاقی توی فیلمی اون چیزی که باید به تو گفته میشه. اینم بهتون بگم، بعضی میان وسواس به خرج میدن، میگن خب الان من این جمله رو شنیدم، فکر کنم با من بود تو این فیلمه، گفت برو این کارو بکن. وقتی باورت ساخته بشه اینجوری نیست که یه ایده بهت بده بعد ولت کنه بین زمین و آسمون. ببین باور رو وقتی ساختی تا مقصد ولت نمیکنه، این یکی نشونه هاش، خودش ولت نمیکنه. حالا اینکه تو بخوای دقت کنی بگی این بود یا نه فکر کنم این بود، نه این نبود، آره این بود، اگر بخوای به این قضیه این شکلی نگاه کنی انرژی تو از دست دادی، وقت تو بذار برای ساختن باوره. کارهایی که تو تمرینایی که من بهت دادم همون اول جلسه امروز بهت گفتم تو فقط این کارها رو بکن، وقتی اینا شکل بگیره خودش تو رو میبره جلو، تو نمیخواد هیچ کمکی بهش بکنی. تو برای موفق شدنت هیچ کمکی لطفا نکن، تو فقط به من کمک کن با اون چند تا چیزی که تو یک ساعت اول گفتم. ذهنتو گوش نکن، تمرینا رو انجام بده، همین، و ادامه بده بیا، بقیهش با من خود به خود درست میشه. مورد بعدی، از کجا باید بفهمم برای ثروتمند شدن، از کجا باید بفهمم که دنیا میخواهد از کدام مسیر توسط چه کسی یا اشخاصی، چه شغلی و چگونه ما را به ثروت برساند؟ مثلا کدوم شغل؟ من که با این شغلی که دارم الان نمیشه که، خب این شغل من نهایت خیلی خیلی پول به من بده، ماهی مثلا 5 میلیونه. من ولی ثروت میخوام. توضیح در موردش دادم. شما فقط باور رو بساز. باور بقیه کارا رو میکنه. دوباره یادآوری میکنم. شما غذا رو میجوی قورت میدی. بقیه کارا دیگه دست شما نیست. الکی وقتتو نذار. مثلا یه لقمه غذا رو من قورت دادم، بعد غذایی داره میره پایین، مثلا به معده‌ام میخوام کمک کنم. دیدید ما علاقه شدید داریم کمک کنیم، ما هم یه گوشه کار رو بگیریم. بعد مثلا به یه لقمه نون و پنیر خوردم با گردو، بعد مثلا به معده میگه آی 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 حواست باشه گردوها مونده، گردوها رو کی میخوای آسیاب کنی؟ آقا نمیخواد کمک کنی. معده، روده، اینا همه کارشون رو بلدن. شما سهمت اینه که لقمه درست حسابی رو در دهانت بذاری، به اندازه بجویی، بعد قورت بده، بقیهش دیگه با تو نیست. لقمه جویدن و قورت دادن ساختن باوره. چجوریش دیگه توی سیستم میره، میره توی مکانیزم. خیلی باید این ویسر رو گوش کنی، خیلی باید این ویدیو رو ببینی، مثال براش بیاری، میخوای به من کمک کنی برای اینکه زودتر به نتیجه برسی. برای این چیزایی که گفتم برو، تمرینی که میخوام بهت بدم اینه که 50 تا مورد رو پیدا کن که تو اصلا نمیدونستی چجوری، فقط قبل از این که بخوای شروع کنی هی بهش فکر میکردی و جدیش گرفتی. برو ببین چجوریش، چجوری اتفاق افتاد. مثلا به این فکر کردی که یه مهمونی 10 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، بعد توی اون مهمونیه همه اون دوستایی که خیلی دوست داشتی باهاشون یه روزی توی جشنی باشی همه اونجان. اوکی، حالا من نمیگم این اتفاق خوبه یا بده، دارم مثال میزنم از چیزی که اتفاق افتاده، اصلا خوب و بدشو من کاری ندارم. فکر کن من به این فکر کردم که وای من مثلا 15 سالم بوده 16 سالم بوده، بعد به این فکر کردم یه مهمونی در روز دیگه میخواد اتفاق بیفته، بعد اون مهمونی خیلی عالیه، همه اونجا هستن و اینا. حالا ببین چیزایی که ندارم چیاست برای رفتن به اون مهمونی. پول که ندارم، من مثال میزنم، تو هم برو تو مثال خودت. پول که نداشتم، لباس نو جدیدم که نداشتم، وسیله هم که نداشتم، خونه اون خونه‌ای که توش مهمونی بودم خیلی دور بود، همه اینا یعنی تمام ابزارهایی که برای مهمونی لازمه هیچ کدوم من نداشتم. از اینا بدتر، رضایت پدر، مادر، برادر بزرگه، خواهر بزرگه، هیچ کدوم از اینا رو هم نداشتم. یعنی با شناختی که از قبل داشتم میدونستم اینا میگفتن اصلا به هیچ عنوان فکرشو نکن، تو از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد بیرون نباید باشی. یعنی اینا کاملا توی این سالها کاملا نشون داده بودن که به هیچ عنوان راضی نیستن به این موضوع. تا حالا براتون پیش اومده واقعا با تمام وجود میخواستید، بعد یه دفعه بعد 10 روز دیدی خودتو که توی اون مهمونی هستی، بعد حالا چجوری اینا به وجود اومده؟ برو اونا رو بنویس. اصلا من نفهمیدم، یه دفعه یکی از دوستان گفت من دو دست لباس خریدم پول اضافه داشتم، بعد این رنگش خوشم نیومد میخوای بدمش به تو، بعد تو میری لباسه رو میگیری میبینی این همون لباسیه که تو میخواستی، بعد عد میزنه پدرت توی جایزه برنده شده بود، اون روز حال دلش خیلی خوب بوده، تو خونه شادی بوده، بعد میای ذهنت اون باوره که ایده رو بهت میده، میاد بهت میگه الان وقتش که بری درخواستتو بگی، بعد میری، بعد حتی مدل گفتنم بهت میگه، میگه الان اینجوری بگو، اول برو یه چایی بریز بیار بده به بابا، بابا به من اعتماد داری؟ حتی دیالوگارم بهت میگه به من اعتماد داری؟ چطور عزیزم؟ من میخوام خودم رو بشناسم، خودم رو پیدا کنم، به من اعتماد کنید، بذارید من رشد پیدا کنه، شخصیتم اعتماد به نفسم بره بالا. بعد یه 5 دقیقه برعکس دفعات دیگه که هم بی مقدمه یه چیزی رو میگفتی در حال رفتن، راه رفتن در وسط پذیرایی، این دفعه اصلا با یه پوزیشن خاص نشستی صحبت کردی، بعد پیش زمینه چیدی، بعد پدر یه ذره بحث کرد، بعد اولش گفت نه، تو سری جبهه نگرفتی، با نرمش صحبت کردی، منطقی، بالغانه، بعد پدر که راضی شد، نکته جالب بقیه رو پدر خودش راضی کرد، بعد خود پدر اومد رسوندت تا اونجا و و و و و, و به خودت اومدی دیدی ای تو مهمونیه. این چجوری شد؟ اما چجوری به وجود اومد؟ زمانی به وجود اومد که شما رفتن به اون مهمونیه رو جدیش گرفتی، باورش کردی، قبولش کردی، بعد که این باور به دنیا اومد، این باوره کمکت کرد تو رفتی اونجا. تو خریدن یه ماشین، پول نداشتی، شرایطش نبود، فضاش نبود، اصلا موقعیتش نبود، اصلا اولویت‌های مهمتری وجود داشت، همش به این ماشینه فکر کردی، اصلا متوجه شدی چجوری ماشین همسایه ها یاری کنید، این ماشین بالاخره رسید دست من، یکی این کار رو برات انجام داد، یکی پول بهت قرض داد. کی بهت پول قرض داد؟ اونی که اصلا از دستش هیچی نمیچکید، اون اومد پول، اونی که بیره بود مهربون شد، اونی که بدجنس بود خوشجنس شد، اونی که خسیس بود دست و دلباز شد، اونی که تنبل بود زبر و زرنگ شد، اونی که منفی نگر بود مثبت نگر شد. این چه جوریه؟ اما همه اینا زمانی به وجود میاد که اول تو باوره رو ساختی، تو اون رویاه رو باور کردی، رویاه مثلا داشتن یه ماشین. الان من چند تا مثال زدم، دوستان گفته بودن که مثال بزنید، دو سه تا چهار تا مثالی که من میزنم تا یه جایی کمک میکنه که شما سرخط تو بگیری، ولی اگر بری مثال بزنی 50 تا مثال بیاری که آقا به خدا قسم این تمرین رو خودم کردم و یه دفتر سررسید فقط برای این باور چجوری من پر کردم، آقا چجوری اینو باید انجام، چجوری انجام میشه، بعد نشستم نوشتم گفتم مگه من به فلان چیز رسیدم؟ من مثلا یادمه میخواستم برم معافیت بگیرم، بعد اصلا نمیدونستم چجوری باید بگیرم، فقط باور کردم که به من میدن، بعد منطقی هم بر خودم گفتم آخه من خیلی سختی کشیده بودم، به من میدن، دولت، کشور، نظام با من مهربونه، آقا اصلا این حرف منطقی یا منطقی نیست، کاری ندارم، منو متقاعد کرد، گفتم میرم اونجا
با من راه میانستم. بعد این حرف برای من جدی شد و در دنیای بیرون از من خنده دار بود. من باورش کردم. خدا شاهده شاید توی فایل رایگان یه جایی بشینم اینو کل قصهشو تعریف کنم، شما ببینید اصلا خنده دار من چجوری تونستم این کارتو بگیرم. نکته جالب اینه که یه برادر ناتنی داشتم، اون قبل من رفته بود نتونسته بود، همون راهی که اون رفته بود نتونسته بود بهش نداده بودن، من همون راه ها رفتم دقیقا، با امکانات کمتر به من دادن، برای من شد. پس برو 50 تا از چجوریایی که اصلا نمیدونستی و فقط باور کرده بودی و رخداد رو بنویس. اینجوری این باور در تو شکسته میشه که اصلا تو وظیفه‌ای نداری به چجوریش فکر کنی، برعکس این که تو کل جامعه میگم به چجوریش فکر کن. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است حداکثر به دنبال چند اندازه ثروت باشیم که خدا و دنیا راضی باشد و به سمت تجملگرایی کشیده نشویم. یعنی به ما در مورد قناعت خیلی صحبت شده، آقا قناعت باید بکنی، باید مواظب باشی وگرنه خدا عصبانی میشه، نباید اینجوری باشه، باید اول باید ببینی اندازه مالی که میخوای داشته باشی رضایت خدا و دنیا توش هست یا نیست. یکی هم یه سوال پرسیده بود که توی دوستان پرسیده بودن که آقا اون خواسته ای که ما داریم از کجا بفهمیم که کائنات باش موافقه یا نه؟ کائنات اصلا کاره ای نیست. اگر به تسخیر من در اومده که کاره ای نیست، اگرم الان ما گنده میبینیمش برای اینکه ما تو ذهنمون گندش کردیم، به همون اندازه ای که ما روبرو هر چی قرار گرفتیم اون چیز رو گنده کردیم، خودمون رو کوچیک کردیم. تو نقطه مقابل بزرگی تو و کوچیکی منه دیگه. وقتی تمام توجه به قدرت کائناته، هیچ توجهی به، یعنی من مثلا 2 دقیقه وقت دارم به توجه کردن، این 2 دقیقه رو به قدرت کائنات وقت توجه میکنم، خب به خودم بی توجهی کردم دیگه، پس من بی قدرت. اصلا هیچ محدودیتی از سمت خدا و کائنات وجود نداره برای اینکه تو چی میخوای، چقدر میخوای. اینو تو زندگی بقیه آدم ها هم میبینی. یکی میگه آقا ببین دیگه تو هم یه حدی دیگه خیلی پررو نشو دیگه، خواسته ای که از خدا داری، یه خونه میخواستی، یه ماشین میخواستی به داد دیگه، دیگه پر. من تو ما آدم هایی را میشناسیم که یه شهرک دارن، چطوره که خدا اونجا اوکیه، اینجا خونه ما، یه خونه دارم، یه دونه پراید، حالا اگر بخواهم یه لپتاپ بگیرم دیگه من پررو شدم، یا رضایت خدا دیگه توش نیست. یا اینکه مثلا من چی بخوام خدا، من مثلا یادمه مثلا تو رویام میومدم یه ماشین مثلا چه میدونم این پورش پانامرا مثلا در نظر بگیرم، یه صدایی تو مغزم میومد میگفت ای آدم تما این ماشین خوب نیست. بعد مثلا لولو میورد پایین میگفت برو سمتت نهایت پرشیا، اگر میتونی راداره برو تو پراید، ولی دیگه پرشیا بالاتر نباشه. بعد من میبینم مثلا فلانی فلان ماشین رو داره که اینو از کی گرفته؟ از کائنات در آورده دیگه، به دست آورده. و چطوری که برای اون میشه؟ بعد من میبینم مثلا من یه ماشینم با یه موتور میره تو تجملگرایی، بعد اون آدمه مثلا اینی اندازه 5000 تا بنز وارد کرده، پول داده وارد کرده، مال خودشه دیگه، حالا خواهد باش بیزینس کنه، ولی مال اونه دیگه، به نام اونه دیگه. و چطور من این بر تجملگرایی میشه برای اون نمیشه؟ اینو کی گفته؟ کسی که حد ذهنی خودش یه حد کوچیکی بوده. مثلا دنیا با این کاری نداره، تو چی میخوای، چقدر میخوای. کی کار داره؟ بابام، الگوام. اون خودش نمیتونه یه همچه چیزی رو هضم کنه، میگه خدا هم نمیتونه. بابا وقتی من نمیتونم هضم کنم چجوری خدا میتونه هضم کنه؟ چیزی که در ذهن خودش هست رو به خدا هم نسبت میده، ولی در صورت که هیچ ربطی نداره. برای ثروتمند شدن لازم است حداکثر چقدر ثروت بخوایم که از شرف، صداقت، معرفت و بهشت جدا نشویم. یعنی ببینید میزان ثروت انسان رو از شرف دوری میکنه. یعنی مثلا 2.5 کیلو طلا داشته باشی با شرفی، 2.650 کیلو حالا نهایت دیگه یه جوری بگیم که حالا دیگه زیاد چیزم نشه، از شرف میای بیرون. سبب شرف به وزن طلا مربوطه، صداقت به وزن طلا مربوطه، معرفت به وزن طلا، بهشت به وزن طلا مربوطه. مثلا فکر کن خداوندی که صاحب ثروت، نعمت و فراوانیه، اگر از ثروتش داشته باشی میری جهنم. یعنی چیزی که خودشه، وجودش فراوانیه، وجودش وسعته، وجودش گسترشه، وجودش ثروته، وجودش نعمته، وجودش زیباییه، بعد از وجود اون بگیری میری جهنم. اینو کی گفته؟ باز برمیگرده به الگوی من که دوروبر زندگی من واسه من یه حدی پول میخواستم برای مدرسه من، از یه مبلغی بیشتر میشد بابای من مثلا دیگه شروع میکرد. حالا مثال میگم اینو، و همون چیزی که در ذهن خودش میگذشت را دیدید. ما مثلا به یه نفر تا یه حدی حال میدیم، از یه جایی به بعد دیگه یه ذره بیشتر از اون حد ما، اندازه ما، حدود ما بیشتر حال بخواد، میگیم پررو شدی. همین صفت رو به خدا هم میدیم. مثلا تو تا یه حدی میتونی بخوای، از یه حدی به بعد دیگه تو خیلی پررو شدی، تو از بهشت و خدا و رضایتش و شرف و معرفت و از همه اینا داری دور میشی. پول انسان رو نه بد میکنه نه خوب، اون چه که هستی رو پررنگتر میکنه. اگر خسیسی خسیستر میشی، اگر مهربانی مهربانتر میشی، اگر دست و دلبازی دست و دلبازتر میشی. اینو به امید خدا به زودی وقتی زندگی تو متحول شد خودتون تجربه میکنی. من همونم، خدا شاهده، من همونم که 2 سال پیش 3 سال پیش بودم، فقط یه تر به هم اضافه شده تو هر بخشی ها، تو هر بخش، هر جوری که بودم یه تر به هم اضافه شده. برای ثروتمند شدن باید از خدا، چگونه از خدا بخوایم تا به ما بلی بگوید. من اصلا تو جلسات قبلی گفتم اصلا لازم نیست تو از خدا چیزی رو بخوای، فقط توجه تو خواسته تو رو نشون میده. کسی که داره شوق گذاری میکنه توجه داره میکنه به داشتنش، داشتنش باعث میشه کسی که کی داره تشکر میکنه، کسی که یه چیزی داره دیگه، بابت یه چیزی که داره داره تشکر میکنه. پس داراست، دارا دارایی را جذب میکنه، دارا دارایی بیشتر رو وارد زندگیش میکنه، دارا دارایی در زندگیش گسترش پیدا میکنه، دارا دارایی را در زندگی خود بیشتر و بیشتر میبیند، تجربه میکند. چرا؟ چون سیستم RAS مغزش متمرکز رو دارایی. هر جا چیزی بیرون از خود اون فرد مرتبط به دارایی، بیشتر بودن، فراوانی رو ذهنش میبینه، سریعا رصد میکنه و بعد اشاره میکنه به این آدم، بهش نشون میده، توجهش رو جلب میکنه. این اتفاقیه که میفته. حالا شما فکر کنید که من میخوام از خدا چیزی رو بخوام، راهش این نیست که من بیام بگم خدایا به من بده، من ندارم. وقتی میگم من ندارم، من ندار هستم، ندار نداری بیشتر رو جذب میکنم. برای اینه میگن شکر نعمت نعمتت افزون کنن، کفر نعمت از کفت بیرون کنن. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا به آنچه که الان هستی پاسخ میده، نه به نیتت، نه به قصدت، نه به چیزی که بعدن میخوای بشی، نه به علت و چرایی که الان چی داری میگی. میگه الان کی هستی؟ الان کسی هستی که قدردانی بابت چیزهایی که داری. سه، یه دونه خودکار دارم، یه دونه گوشی موبایل، هیچ چیز دیگه ندارم. من بابت این دوتا دارم خدا رو شکر میکنم. مهم نیست بابت چند تا چیز داری خدا رو شکر میکنی در کائنات ها، مهم اینه که تو داری یه چیزی داری که داری بابت شکرگزاری میکنی، این دارایی تو افزایش پیدا میکنه. این مکانیزم دنیاست. اصلا اینجوری نیست که تو بگی حتما صدای خدا رو باید صدا کن، ای خدای مهر. اصلا اینجوری نیست، این داره ریتمو میگه، داره سیستمو میگه، مکانیزمو میگه. خدا عقده این نداره که تو صداش کنی ازش چیزی بخوای بعد اونم بگه بیا، بعد تو بگی دستت درد نکنه و بگه حال کنه. مثلا این یه سیستم رو داره توضیح میده. این جهان کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. باستاب تو به تو برمیگرده. باستاب چیت؟ آنچی که الان هستی. تو هر لحظه هم همینه. هر چیزی که الان هستی به انعکاس داده میشه. الان من غمگینم، خب غم بیشتر به انعکاس داده میشه. چرا غمگینی رو دیگه دنیا کاری نداره، اون به تو مربوطه، به شخصیتت، به نوع دیدگاهت، نگرشت، که اونا مرتبط به تو. وظیفه دنیا این نیست که تو چه اندیشه‌هایی رو در تو بذاره. وظیفه دنیا انعکاس توست به تو، انعکاس اون چیزی که الان هستی. دنیا دخالتی نمیکنه الان این کسی که هستی فکر کنی که بدبختی، با تفکراتت به این نتیجه برسی که آقا من بدبختم، بیچارم، ندارم، بعدا حالا قرار پولدار بشم، ولی الان بدبختم. دنیا با اینش کاری نداره که الان، یا به این که تو الان هیچی نداری ولی احساس پادشاهی میکنی. دنیا اصلا با این کاری نداره، میگه به من چه، تو هر جوری دوست داری، هر جوری میتونی، این دیگه هنر تو، این دیگه توانایی تو. حسن من هنر تو، کائنات هنر تو رو میخره، میگه تو هر چی که الان هستی، هر جوری که الان هستی، اون هنر توه که چه جوری، با چه فکرهایی، با چه زاویه دیدهایی خودت رو تونستی متقاعد کنی که الان فکر کنی خیلی آدم مهمی هستی. میگه دستت درد نکنه، من هنرتو میخرم. از کجا میفهمه تو کی هستی؟ احساس که الان داری به خودت. و بابت اون میگم میخره، پول میده بابتش، چی کار میکنه؟ تو رو به تو انعکاس میده، آنچه که الان هستی رو گسترش میده، این مزد توه. حالا من الان، مگه من اون موقعی که 2 سال پیش نشسته بودم شرایط بیرونیم افتضاح بود، افتضاح، یعنی بدترین شرایطی که میتونی تصور کنی. مگه من اون موقع احساس میکردم که خیلی آدم بزرگیم، معروف شدم، محبوب شدم، پولدار شدم، زندگیم عالی شده، همه به من احترام میذارن، همه منو دوست دارن، منم به همه احترام میذارم، روابطم عالی شده، اینجوری شده، مگه من به این چیزا فکر میکردم؟ همون موقع بعضی چیزا تو زندگیم بود که بوش میخورد به سر و صورتم، قشنگ داشت میگو ما واقعی هستیم، تو نداری، تو گرفتاری. ولی من اون لحظه خودم رو بزرگ میدیدم. دنیا نمیمد بگه تو داری خودتو بزرگ میبینی؟ تو داری خودتو دارا میبینی؟ نه خیر، چه حسابی؟ دنیا کاری نداره که. میگه دمت گرم، هنر توه، چجوری به خودت نگاه کردی که به این نتیجه خودتو رسوندی که تو آدم بزرگی هستی. من تو رو به تو انعکاس میدم، من جهان هستیم، تو رو به تو انعکاس میدم، آنچه که الان فکر میکنی هستی رو در تو، در زندگیت گسترش میدم. من قشنگ یادم چند تا 10,000 تومانی داشتم، اینجوری چیده بودم جلوم، به اونا نگاه میکردم، احساس فراوانی میکردم. دنیا نمیگه این 80,000 تومنه که 800,000 تومن پول 10,000 تومنی رو گذاشتی جلوت، فکر میکنی پول داری. دنیا میگه آیا تو با دیدن اینها و با مدل هنر فکر کردن و نگاه کردن به این نتیجه رسیدی تو پول داری؟ دمت گرم، من پول رو گسترش میدم تو زندگی. من این راز رو فهمیده بودم. اگه از من بپرسم میگن تو کدوم راز انجام دادی، به خدا راز رو گفتم همین الان بهتون. گفتم دنیا مثل آدم ها نیست که بگه نه تو اگر میگی من آدم پولداری هستم کدوم بعد کو پولت، بعد من بگم که خب حالا بعدن پولدار میشم. من دنیا اینجوری نیست، اون آدم ها هن. من گفتم با قانون دنیا کار میکنم. قانون دنیا همینه، میگه به من ربطی نداره تو الان با فکرهات به چه نتیجهی برسی. وقتی به اون نتیجه رسیدی، در تو احساس تولید شد، من به انرژی و احساس تو پاسخ میدم. اگر به این نتیجه رسیدی که تو نداری، برات نمیشه، من نداری و نمیشه بیشتر رو در زندگیت گسترش میدم. اگر تو بدترین شرایط اما با خودت به این نتیجه رسیدی، هنر تو دیگه، من پول هنر تو میدم، که تونستی حرف مردم رو بذاری کنار، منطق رو بذاری کنار، عرف رو بذاری کنار، واقعیت امروزی رو بذاری کنار، انقدر تو مستقل بودی که تونستی با نوع نگاه خودت تصویر ذهنی بگیری، خودتو یه آدم خیلی بزرگی ببینی و تو این احساس بمونی، من اون رو برای تو گسترش میدم، تو دیگه بقیهش کاری نداشته باش. تو اینجاشو برسون، من بقیهشو برات ایجاد میکنم. من فرقم با بقیه که نتیجه نگرفتن حتی تو این حوزه اینه. من تونستم، شعارم هم این بود، گفتم آقا اگرچه من میخواستم فهمیده باشم، شرایطی که نگاه میکردم اصلا گویای این نبود که من موفقم یا موفق میشم. اما فرق من با بقیه این بود که شعارم این بود، فهمی که برای من فرق میاره من میخوام نفهم باشم. من اینو گفتم، اون برای من جوابگو بود، واسه من کار میکرد، برای من کار کرد و دنیا هم گفت من به هنر تو مزد میدم. اگر تو اینقدر مستقل بودی تونستی نادیده بگیری حرف مردم و واقعیت امروزی رو، و به جا خوشا یه جایی تو کتابای آسمانی میگه خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردند. من ندیده، یعنی با چشام که باز میکردم هیچی نبود. خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردند. من چشمامو بستم، خدا شاهده اون روز به چشمام گفتم، گفتم چشمای عزیز تو قرار بود به من بزرگترین خدمت رو بکنی، ولی الان وقتی میبینم نگاه میکنی چیزهایی رو به من نشون میدی که به دردم نمیخوره، خدا قسمی رو به خودم میگفتم، میگفتم چشمای عزیزم تا اطلاع ثانوی ببند، بسته باش، مگر در زمانی چشما رو باز کنی که بتونی از تاریکی روشنایی ببینی، که بتونی وقتی به زخم نگاه میکنی بهبودی رو درونش ببینی. من این تغییر رو انجام دادم و دنیا هم بهت گفت انعکاس میده. برای ثروتمند شدن باید از خدا چقدر ثروت بخوایم تا به ما نه نگوید؟ خداوند اصلا نه نمیگوید. این جمله رو بگم به یاد داشته باش، خدا کلن نه نمیگه. خدا حتی به شیطان هم نه نگفت. شیطان گفت خدا میشه بذاری من پوست اینا رو بکنم؟ گفت اکسپت. اگر خدا به شیطان هم نه نگفته به هیچ کس دیگه نه نمیگه. مثلا ذات این کائنات اینه که نه نداره، نمیخوام نداره، نمیشه نداره، دافعه نداره، جاذبه است، نه نمیگه. خب بریم سراغ بعدی. برای ثروتمند شدن لازم است که قصد و نیت من برای خرج کردن پول هام چه مسیر رو داشته باشه که به راه مصارف الهی و معنوی باشه که خدا رو ناراحت نکنه. من میخوام بهت بگم که تو اگر میخوای این حرف رو بفهمی، این که من تو شخصیتم همه آدم ها، خیلی از آدم ها حداقل من میبینم ذاتشون اینه که دوست دارن وقتی به یه جایی رسیدن بیمارستان بسازن، نمیدونم به آدم ها کمک کنن، هزار تا کار بکنن. اما بازم میگم خدا اگر میگفت که من پول میدم فقط به شرط این که کارهایی رو بکنی که در راه مصارف الهی و معنوی باشه، برید ببینید اونایی که اصلا مسلمون نیستن، اونایی که اصلا خدا رو اصلا قبول ندارن، خیلی پول دارن، دارن زندگی میکنن. پول را از این موضوعات باید جدا کنیم. اون یه بحث دیگه است که من خودم احساس خیلی خوبی پیدا میکنم وقتی که میتونم به یکی کمک کنم یا به چند نفر کمک کنم. من احساس خیلی خوبی پیدا میکنم چند تا بچه رو هزینه هاشون رو پرداخت کنم و اونا نمیدونن، منم فقط من میدونم و خدای خودم که این هزینه رو دارم پرداخت میکنم که اونا زندگی هاشون عوض شه، پول کتاب و درس و مدرسه و هزینه های مختلفشونو بدم، اصلا با خودم عهد کنم که آقا تو آخر عمر این مثلا این 50 تا بچه رو من میخوام هزینه هاشونو بدم، بدون اینکه آخرم بفهمن که کی بوده. این به من مربوطه، احساس خوبی رو در من تولید میکنه، ولی شرط خدا نیست بگه بهت پول میدم ولی برو اونجایی که من میگم خرج کن. اینجوری آزادی پول از من گرفته میشه. چه فرقی داره؟ فکر کنم من یه شرکتی دارم کار میکنم، رئیس شرکت امروز مثلا به من یه بسته 100,000 دلاری داده دستم، ولی به من میگه که مثلا برو اینو بده به فلانجا، برو فلانجا و فلانجا بده. خب پس پول من نیست دیگه، چون من کنترلی رو خرج کردن پول ندارم. مثلا جایی که اون صاحب شرکت گفته من خرج میکنم. اینا رو میگم برای اینکه یعنی اصلا کلا این مثال ها رو آوردم که یکی از بزرگترین بازدارنده هامون اینه که آقا من پولمو خرج چیزایی بکنم که خدا راضی بشه. آخه خدا با خرج کردن تو یا خرج نکردن تو راضی یا ناراضی قرار نیست بشی که. خدا چیکار داره؟ یه چیزی رو به تو اختیارش داده، گفته برو انجام بده، فقط یادت باشه هر کاری که میکنی باستابش بهت برمیگرده. اینا باورهای پنهانی. حالا بذارید یه ذره اوضاع نتایج مالیتون شروع که بشه، بعد میبینید از همه اینا بعد برگردید دوباره همه این وایسا رو گوش کنید. اینا باورهای پنهانیه که بعضی همون از ثروتمند شدن میترسیم، چون میترسیم رضایت خدا رو از دست بدیم. و همین هم باعث میشه که از زمانی که پول وارد زندگی، من اینا رو تجربه کردم، از زمانی که پول وارد زندگیت میشه پر از استراب میشه. وای نکنه خدا الان ازم راضی نیست، نکنه یه بلایی سرم بیاد، نکنه کارم معنوی نباشه، نکنه پول لار شدن من. چقدر تو فیلم ها دیدیم که یه نفر به پول رسید دیگه از شرف و انسانیت و همه چیز دور شد، اونا تو ذهنمون ثبت شده، ما یادمون رفته اون فیلم ها رو، ولی حافظه بلند مدت ما یادش نرفته. برای اینه که من میگم نگران هیچ موضوعی نباشید، چون من باورهای پنهان و آشکار براتون پیدا میکنم. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است که چه قولی بدم که زیاد لذت نبرم و شادی متعادل داشته باشم و خیلی باعث عذاب وجدانم نشود. اینا همه مقاومت هایی که من در برابر پول داشت. یعنی بذار من اینو بهتون بگم، هر وقت دیدی یه خواسته ای داری ولی یه سری باورها هست که برخلاف اون خواسته است. مثلا خواسته شما اینه که شما ثروتمند بشی، ولی تو عمق باورها دیدی و زیاد دیدی و شنیدی که آقا خواستت اینه که ثروتمند بشی، ولی دیدی و شنیدی بسیار که هر کی ثروتمند شد از راه خدا دور شد، هر کی ثروتمند شد آدم بدی شد، بی شرف شد، نمیدونم نامرد شد، نمیدونم غیر معنوی شد، یه اساس انسانیت دور شد، نمیدونم فلان شد. بعد شما فکر کنید الان بزرگ شدی، خواستت اینه که ثروتمند شی، بعد میبینی ثروتمند نمیشی، دلیلش فقط اینه آقا آنچه که در خواستت هست با باورت همخونی نداره. من اگه دارم این کارو میکنم، کل این دوره که داریم یه دونه یه دونه تستا رو انجام میدیم، اینه خواستت انگار پات رو گازه، باورت انگار پات رو ترمزه. از این ور میخوای بری، از این ور باوره نمیخواد بیاد. چرا؟ چون باور در کودکی باور کردی هر کی به ثروت رسید آدم پستی شد، چون نمیخوای پست بشی. ما داریم چیکار میکنیم؟ دوباره این کودک رو با این ذهنیتاش نشوندیم رو پامون، داریم یه دونه یه دونه بهش توضیح میدیم. اصلا اینجوری نیست هر کی پول دار بشه آدم پستی بشه. اصلا اینجوری نیست که هر کی پول دار بشه خدا بهش پشت کنه. اصلا اینجوری نیست که هر کی پول دار بشه دیگه قید بهشت رو باید بزنه و فقط باید بره سراغ جهنم. چجوری؟ میان بارها بارها نشون میدیم، میگیم آقا اگر اینجوری بود پس چرا حضرت سلیمان پول دار بود؟ پس چرا نمیدونم حضرت علی پول دار بود؟ پس چرا امام حسن پول دار بود؟ پس چرا این اگر این موضوعات پول ثروت بده، پس چرا پیغمبر و امام و همه اینا چرا پول دار بودن؟ اگه بده پس چرا اونا پول دار بودن؟ اگر بد بود چرا مثلا حضرت محمد با همسرش که خیلی هم ثروتمند بوده مثلا ازدواج کرده؟ و پول داشته دیگه. اصلا اگر کلا خدا با پول دارا بده، چرا حضرت محمد رفته مثلا با خدیجه ازدواج کرده؟ چرا ازدواج کرده؟ من میخوام بهت بگم که اینا برداشت‌های اشتباه ما بوده. ما تو فیلم ها دیدیم بسیار، تو نقل قول ها، مخصوصا تو آدم های فقیر، خانواده های فقیر، دستشون به گوشت نمی رسیده، می گفتن که پیف پیف بو میده. ما که نمیتونست، ما تو خونمون اینجوری بود، ما که نمیتونستیم پول دار بشیم. بعدم همش زرق و برق زندگی اونا ما رو اذیت میکرد، بیشتر ما رو یاد نداشته هم مینداخت. حالا پول دار بشو هم که نبودیم، پس بیایم ببریم اونا رو زیر سوال که خودمون از زیر فشار بیاریم بیرون. از این چیزی که الان هستیم میخواستیم دفاع کنیم، یعنی فقیر بودن. میخواستیم توجیهات بیاریم که تو اون وضعیت، تو اون لول، تو اون فضا بمونیم. به خاطر این چون توی محیطی هم بودیم که همه دور و بریامون هم تو همسایه‌ها همینجوری بودن، این دیگه شد برای ما قانون، این شد قاعده، این شد واقعیت زندگیمون. که ما تو فرهنگمون خیلی جا شنیدیم آقا پول مهم نیست، غیرت مهمه. آقا ربطی نداره غیرت به پول، پول یه چیز دیگه است، غیرت یه چیز دیگه است، پول مهم نیست، انسانیت مهمه، شرف باید داشته باشه. آقا کی گفته اگر پول داشته باشی نمیشه شرفم داشت؟ اونی که بی پول بوده گفته من که به پول که نمیرسم، بذار یه سری کارا رو بکنم که نشون بدم که درسته که من پول ندارم ولی من شرف دارم. چه ربطی داره؟ بعد اومده بی پولی رو ارزش گذاری کرده. آقا شرافت در فقر و بی پولیه. بعد حالا میرسیم به جلسات بعدی که توضیح میدیم ببینیم کجا تو فقر شرافت هست که تو ثروت نیست. سمت برای ثروت من شدن قول بدم که زیاد لذت نبرم. یکی از موارد بازدارنده های بزرگ زندگی من این بود که آقا آدمی که لذت طلبه، لذت جوه، لذت میبره، اون آدم کلا میره جهنم، اصلا خدا باش حال نمیکنه. بعد نگاه میکنی به زیبایی گلها، پرندگان و تمام کائنات، میبینی که کسی که اینا رو ساخته انقدر هنرمندانه لذت جو بوده، لذت رو دوست داشته. وقتی یکی به یکی عشق میورزه لذت در درونش شکل میگیره. به خدا که خودش لذت رو دوست داشته، از دیدن تو لذت میبره، از خلق تو لذت برده، از وجود خودش لذت میبره. بعد با کسی که لذت میبره مخالفه. حالا برو ببین تو فیلم ها چقدر دیدیم هر کی که لذت برده زیر سوال رفته. توی فرهنگمون نگاه کنید، فقط بیشتر رنج برای ما ارزش گذاری شده، لذت نه و رنج. اصلا کلا آدم هایی که از چیزی لذت ببرن زیر سوال هن، آدم های بدی هن، آدم های مادیگرا هن. مثلا فکر کن بعضی ها تو تفکرشون اینه خدای دنیایی رو آفریده نباید به مادیات توجه کن، چشتو ببن بذارید 100 سال بگذره سری بریم اینجا نیست اون جایی که ما قراره زندگی کنیم، اینا خوب نیست. اگر اینا خوب نیست، اگر من قرار نیست لذت ببرم از خوردن یک گلابی، اگر قرار نیست من از یک ازدواج لذت ببرم، اگر قرار نیست من از یک مسافرت، از دیدن مناظر طبیعی و نعمت‌های خدا لذت ببرم، خدا پس چرا اینا را آفریده؟ خنده‌دار نیست خدا با این زیبایی این جهان مادی را آفریده؟ من خیلی ها رو میبینم توی این استادای عرفان و فلان و بسار، خیلی ها رو میبینم یه جوری صحبت میکنن که انگار مثلا اخه بده مثلا این داستان دنیا. بعد تو خودت فکر کن که مثلا خودت یه مهمونی ترتیب دادی، یه دنیایی رو ساختی کلی با جزئیات با زیبایی، مهمونات آدم ها که خلقشون کردی بیان لذت ببرن، بعد همه چششون یکنه ایشکی حال نمیکنه، همه میخوان آقا اگر حال بکن هستی، اگه بلدی کیف کنی، اگه زندگی کردن بلدی بسم الله لذت ببر. اما کسی که بلد نیست زندگی کنه و لذت ببره، لذت بردن رو میبره زیر سوال. یا به خودش میگه اینجا کیف نکن که بریم اونجا. چه مشکلی حالا همینجا کیف کنیم همون بر. چرا مثلا باید یکیشو انتخاب کنیم؟ الان از داشتن پدر مادر، زیبایی خودم، سلامتیم، از این مناظر زیبا، از نعمتهای خدا، از ثروتهای خدا لذت میبرم، کیف میکنم. اون برم که رفتم خدا میگه آفرین، با تمام استعدادهایی که بهت دادم کلی برای خود زندگی قشنگ خلق کردی، آفرین لذتم بردی، آفرین من با لذت بردن تو کیف کردم، من از خوشحالی تو غمگین نمیشم، من از لذت بردن تو هرس نمیخورم، من به شادی تو حسادت نمیکنم، آفرین من با شادی تو شادی بیشتر میکنم، آفرین بیا اون بر به جایزه میدم. حالا ببینیم اینجوری نگاه کنیم دیگه. برای ثروتمند شدن لازم است قول بدم به چند اندازه حواسم باشه که کسی از دستم ناراحت نشود و فقرا از دیدن من به حسادت یا قصه خوردن نیفتن. خیلی جا من بوده که مثلا پیش خودم گفتم وای الان مواظب باش داری یه لقمه غذا میخوری اون نبینه. اولا که تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم پر است از فراوانی، اگر یکی فراوانی رو باور نمیکنه از نعمتاش استفاده نمیکنه به من چه، من باید تاونشو بدم. دوم این که خداوندی که در درون منه در درون همه آدمای دیگه هم هست، اون طرز فکرشو نمیخواد تغییر بده، میخواد تو اون لول باشه، میخواد تو اون فضا باشه. ما الان دارم یکی از نزدیکان مثلا تو اون وضعیت، هر بارم خواستم بهش کمک کنم بگم آقا اولا که خدا ماهی به کسی نمیده، ماهیگیری رو یاد میده. منم اومدم گفتم آقا بیا من ماهیگیری رو بهت یاد میدم، ماهی بهت نمیدم، ماهیگیری بهت یاد میدم. نمیخواد از اون پوزیشن، از اون ذهنیت، از اون شخصیت نمیخواد دست بکشه، اون میخواد اونجا بمونه تو همون صد، تو همون تفکر، تو همون حالات شخصیتی خودش، تو همون دیدگاه‌هایی که دنیا کمه، خدا دوستمون نداری یا ما فقیریم، میخواد تو اون لول بمونه. بعد من از اون مرزهای ذهنیم اومدم بیرون، کلی رو خودم کار کردم، کلی عرق سرد و گرم ریختم، کلی رو خودم کار کردم، بسیار تب کردم، بسیار این ور اون ور کردم، کلی وایس گوش کردم. اون ساعتایی که میرفت مهمونی تفریح میکردم، من کلی وایس گوش میکردم صبح تا شب رو خودم. من 20 تا حداقل دفتر سررسید پر کردم، شوک گذاری بنویس، باوراتو نابود کن، باور قبلی ها رو از بین ببر، همه این کارا رو کردم. الان به یه نتیجه رسیدم، بعد من با خجالت بکشم از استفاده کردن از نعمتای الانم؟ چرا؟ چون ناراحت میشه، ناراحت میش بر نخوره، بر بخوره، احساس غم نکنه، غم من چی کار کنم؟ مگه من بهش نگفتم بیا بریم؟ مگه من التماس نکردم بیا من کمکت کنم؟ من میخوام برم بالا، اون پایین مونده، میگم بیا بریم بالا، نمیاد بالا، این همه هم تلاش میکنم میگم بیا نمیاد، بعد من خودم همه این مسیر رو طی میکنم میرم اون بالا، بعد من چرا باید این اسمش فروتنی و تواضع نیست؟ این اسمش عدم عزت نفسه که من خجالت میکشم از نتایجی که به دست آوردم لذت ببرم، مبادا یه موقع اون حالش بد بشه. اتفاقا تا میتونی از نتایج خوبی که به دست آوردی لذت ببر، تا اون تحریک بشه بگه اه اگه برای این شد داره اینجوری کیف میکنه بذار منم برم. نه اینکه مثلا من اولا فکر میکردم مثلا اگه وضعم خوب شد، شرایطم خوب شد، ولی مثلا با یه لباس پاره بخزم رو زمین که مثلا کسی یه موقعی بعد من بدترین کمک ضرر رو به اون آدم زدم. اون پیش خودش نمیگه، میگه بیا اینم که رفت این همه سال رو خودش کار کرد و نتایج زندگیش عوض بشه، بونم که مثل منه، خب خدا رو شکر بعد جایگاه من خیلی خوبه. یکی باید اون آدمو تحریک کنه دیگه. با قربونت برم که تحریک نشد، بذار لااقل با رقابت تحریک بشه، بذار حداقل یه ذره جا ببین. یه موقعی هست یکی از جاش تکون نمیخوره. من یه مثالی خیلی جالب بود، میگم یه نفر اومد رد شد، دید یه نفری یه سگی نشسته یه جایی هی داره زوزه میکشه، بعد به صاحب سگه گفت آقا چرا این زوزه میکشه، چرا این داره اذیت میشه، گناه داره، چرا اینجوری شده؟ گفت چی اونجایی که نشسته یه میخه بزرگ بوده رفته تو پاش. بعد گفتش که خب آخه این داره خیلی اذیت میشه، چرا پس این چیز نمی کنی؟ گفت نه این خیلی اذیت نمیشه، چون اگه خیلی اذیت میشد بلند میشد میرفت اون ور میشست دیگه، نشسته رو مخ روی میخه تکونم نمیخوره. روزی که خیلی از مثل ما دیگه، روزی که خیلی اذیت بشیم دندون دردمون، تا قبلش مثلا 10 روز همه میگن بابا برو درستش کن نمیریم، اما روزی که درده بیش از حد میشه بلند میشیم خیلی ساده و متین بلند میشیم میریم دندون پزشکی. پس این موضوع رو هم لحاظ کنید، قرار نیست شما رشد کنی، موفق بشی، ثروتمند بشی، بعد برای اون به خاطر اون کسی که تکون نداده به خودش من بیام مثلا زندگی که تو رویاهام ساختم و زندگی نه، مواظب باشم یه ساندویچ میخوام بخورم اون نبینه، اتفاقا بذار ببینه که بفهمه خداوند جهانش پر است از فراوانی، اگر اون فقر رو داره تجربه میکنه، چون تو جهان خودش داره زندگی میکنه نه تو جهان واقعی خدا. بشه لااقل اینجوری بهش کمک کرد. و اینا همش به خاطر باورهای اشتباهی که به ما دادن ها، که ما باید این که ما کمک کنیم. دوستان من خیلی جا حتما تو باورهای بعدی در مورد کمک کردن، مهربونی کردن، عشق دادن صحبت میکنم. این بخش اگر دیدی ثروت داری ولی همش میخوای مراعات مردم رو بکنی، باز یعنی اعتماد به نفس و عزت نفس نداری، که همش یعنی دیگران رو انقدر نباید مهم کنیم. حالا چه دیگران، دیگران تو هر بودی، حتی دیگران فقیر، هی من ملاحظه بکنم که اون بهش بر نخوره. بابا اون بهش بر نمیخوره، اون همه آسیبی که داره میخوره تو زندگیش، بلند نمیشه برای زندگیش یه کاری بکنه، بهش بر نمیخوره. این یه دونه ساندویج تو رو ببینه بهش بر میخوره، غمگین میشه. و یادت باشه خدا فکر میکنی نمیتونه به اون آدمه با یه اشاره ثروت بده. چرا اون اونجا مونده؟ برای اینکه خدا دخالت نمیکنه، فضا رو فراهم میکنه. شما بیاید بریم دور و بر بعضی از افرادی که دور و بر من هستن، زندگیشون الان به مشقت و سختی داره میگذره، مگه من نمیام بهشون التماس؟ خدا دیگه لااقل چند بار من تو خواب دیدم که گفت بابا خودتو نکش، نمیخوان، بعضی گوش نمیکنن. این همه التماس کردم طرف نمیخواد، نمیخواد، من چیکار کنم؟ لازم است برای ثروتمند شدن غیر کدام درخواست هایم را از خدا برای داشتن بزنم. مثلا یه سری خواسته ها رو باید قیدش رو بزنیم، یه سری اصلا اینو که توضیح دادم، دوباره هم توضیح دادم که آقا شما هر آنچه که میخوایی رو بخوا، چون از یک نیروی نامحدود داری درخواست میکنی، هر محدودیتی که میذاری محدود از سمت تو، از سمت خدا نیست. برای ثروتمند شدن باید قید کدام تفریحات، لذتها، خوشیها، معنویات، اعضای خانواده، رابطه، عشق، انسانیت، لطف خدا، سلامتیم را بزنم. یعنی وقتی میخوام ثروتمند بشم باید قید کدوم تفریحات را بزنم، وقتی میخوام ثروتمند بشم قید کدوم لذت ها رو بزنم، اصلا قید خانواده هم بزنم، اصلا میگم فعلا به شما نمیشه برسم. این یه باوریه که ما ایجاد کردیم. یه سری رو دیدید میگن خر و خرما رو نمیشه با هم داشت. والله قسم من اولین باری که اومدم رو این باور کار کردم، این موضوع رو عوضش کردم، گفتم کی گفته؟ گوینده رو پیدا کن. کی گفته؟ خدا گفته یا نه؟ اگر خدا نگفته پس ولش کن، چون یه باوره، باوری که یه نفر قبول کرده قبلا به منم سپرده. یعنی میخوام اینجوری بهت بگم که شما میتونی، من باور کردم، الانم به تو میگم، من باور کردم میشه پول در آورد، تفریح کرد، لذت برد، زندگی کرد، شادی کرد، با خانواده بود و همه ی داستانها رو داشت و پول هم در آورد. چون من قبل از این که من براتون گفتم قبل از اینکه من تو این دوره بیام، مثلا کلا این حوزه رو راه بندازم، من قبلش باورهامو ساختم. باورهای من الان آورده منو اینجا دیگه. الان من مثلا یکی از کلاسایی که برگزار میکنم هفته دو تا جلسه است، دو ساعته، یعنی یکیش سه شنبه است، یکیش هم جمعه است. الباقی روزها رو من میتونم همه ساعت‌ها شد، حتی این تایم روزهای جلسه رو قبلش و بعدش و منم میتونم برم تفریح، برم با خانواده، برم لذت ببرم، برم شادی کنم، برم کیف کنم. اگر الان میتونم این فضا رو دارم، چون قبلش باور کردم که میشه، چون باور کردم میشه، دنیا گفت تو زورت رسید باور کنی ما میتونیم بدیم، بیا. برای هر کسی که زورش برسه بتونه هر چیزی رو باور کنه، دنیا بهش میده. پس محدودیت از ماست نه از بیرون ما. برای ثروتمند شدن لازم است چند نفر یا چه کسانی با ثروتمند شدنم و شدنی بودن این اتفاق با من موافق باشن. به هیچ کس، هیچ کس احتیاجی نیست که تایید کنه، چون اصلا عوامل بیرونی نیستن که مؤثرن. هرچی جلوتر میریم شما بیشتر متوجه میشید که هیچ ربطی به بیرون نداره، هیچ ربطی به بیرون نداره. موضوع ذهنی، بازدارنده های ذهنی منه. این که الان مثلا 3 نفر سمت چپ من، 11 نفر سمت راست من، اینها موافق هستن، تعداد موافقین، مثلا اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی مثلا دیدی میخوای موفق بشی، به رویات فکر کنی، زندگی لاکچری رو درست کنی، بعد میری پیش پسر عمود، پسر عمود مثلا متفکر نگاه میکنه میگه نه نه من، بعد میبینم اون راضی نشد، مثلا حرفایی که زدم، ایده‌ای که دادم، نه اینجوری که نمیشه. بعد فکر میکنم اون اگر پسر عموی من، اگر داداش من، اگر عموی من، اگر دایی من، اون راضی باشه، اون رضایت بده، میگه نه راست میگی. بسیاری هستن که خیلی ها گفتن او تو پولدار میشی، تو موفق میشی، هیچی نشد. بسیاری هم هستن که گفتن، به خود من گفتن، گفتن تو هیچی نمیشی، شدم. اصلا به بیرون ربطی نداره، به بیرون هیچ ربطی نداره. اگر میبینید کسی زیاد به عوامل بیرونی تکیه کرده، بدونید که در مورد خودش خیلی نظره کمی داره، ضعیفی داره. کسی که به بیرون زیاد توجه داره، این توجه زیاد به بیرون نشانگر اینه که به خودش هیچ توجهی نداره. یعنی انقدر ضعیفه، فکر میکنه تمام عوامل در بیرون موثرن برای ثروتمند شدن این آدم، الا خودم، خودم که با کاری نمیتونم بکنم. آدمی که دیدید، آدمای موفق، آدمی که خودش رو باور داره، اصلا با بیرون کاری نداره. بعد جالبه، حرف بیرونی ها اصلا روش اثر نمیذاره، چه اونایی که تاییدش میکنن، چه اونایی که ردش میکنن. پس این مورد هم به هیچ عنوان هیچ نقشی در این زمینه نداره. دوستان من بهتون بگم، در نهایت باید بارها و بارها اینا رو گوش کنید، این وایسا رو. دوم، هر جایی که من دارم یه مثال میزنم یا یه توضیح میدم، پاس کن، بهش فکر کن، توش یه نشونی، یه ردپا، یه خاطره، یک مثال، یک سند پیدا کن که درونت تایید کنه. فقط حرفای من نباشه، تو هم از قطعات زندگی یه تیکش رو در بیار، بگو آره حرفی که میزنه با این برابری میکنه. اگر میخوای باورات، دوست من این زمان داره میگذره، اگر میخوای باورات عوض شه، نریم برسیم به 9 ماه دیگه بعضیاتون بیاد بگید استاد باورای من چرا، من دارم میگم چه کارهایی بکنی باورات عوض میشه. یه بخشیش سهم منه، همه کار دارم میکنم، همه چیرم دارم میگم برای اینکه تو نتیجه خوبی تو زندگی بگیری، اما یه بخشیش هم سهم شماست. درود بر همگیتون، دوستتون دارم، امیدوارم که پیروز و موفق باشید و بهترین های خدا نصیبتون شده. ببینیدش، جلو آینه نگاه کن، خودت رو میبینی، تو بهترین برکت و نعمت خدا هستی که خیلی میشه روش حساب باز کرد. تا حالا روش حساب باز نشده بود، نتیجهش این شده بود. از این به بعد روش حساب باز کن، دونه به کار، تا ببین چه اتفاقی میفته. پیروز و موفق باشید.